بله.
خواهش میکنم. نه من که چیز تفسیر من بود دیگه، شما کاملا. خواهش میکنم. نه اختیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. مجازی ها خاموشه مثل این که اصلا لطفا روشنش کن. بله دستگاه که خاموشه.
خب اگه خاموشه
میتونم با دوشی خودم بزنشم چون وقت رو نه این دستگاه
خاموشه. خب شما شروع شد فرمینم با دوشی
حالا این دانشگاه هم چیز کرده، ما هم که تحصیل تکمیلی نمیده. حالا این دوستان مجازی میگید که در واقع دانشگاه داره اشکال میگیره ها، میگه که اصلا نباید مجازی برگزار بشه دیگه، یعنی دیگه حقیقی شده. حالا من خودم به برخی دوستان گفتم خود استادا میتونن راه بیان، ولی خود دانشگاه به لحاظ سیاستش این است که نباید مجازی بیان، همه باید حضوری باشن.
سیاست دانشگاه
حالا اینجوریه. فعلا میخوام که الان فعلا وارد این بحث مناقشه نشیم. من میخوام که یعنی در واقع اینو گفتم، من نظر شخصی این بود، گفتم به اساتیدم شما خودتون بگید، ولی من چون سبک که خودم این است که کلاس من اصلا حضور غیابم برای من شرط نیست. حالا کسی که من حضور فیزیکی ندارم، حضور مجازی دارم، من که برام شرط نمی‌کنم، این جهتم برام مهم نیست. ولی الان تو کلاس چون یک شنبه سه شنبه جلسه داشتیم، دوستان اصرار داشتن که نه به خاطر اینکه حالا بحث خب ما بحثمون جلسه قبل این بحث خانواده رو من حالا اتفاقا دیدم که داره بحث میداره عقب میفته. این نکاتی که میخواستیم بگیم، این یاد داشته که من داشتم جلسه قبل اونجا که یادم هست به تفاوت خانواده جامعه رفتیم که انسان ده که اینجا خانواده حتی منظری به طبعه رفتم گفتیم نظام حقوق زن در اسلام مقدمه این کتاب شهیدکاری هم اشکر کردیم. درسته اینا رو کلاس شما گفتم دیگه بلد. که در واقع شهیدکاری سه تا دلیل یا بگیم دو تا دلیل میاره که چرا مسئله خانواده تفاوت بنیادی داره. این نکاتی است که من یادش کردم که علیه صدر گفت
خواست تقریبا نیست این کسی که بودن را جنس خانواده را با جامعه
متفاوت میدونست. حالا این جلسه این در واقع این سگانه هر رو من این مقداری شرح میدم که سعی میکنم این یاد داشته و اینجور تنظیم کردم که انشاءالله این جلسه بعد جلسه قبل این جلسه بعد حد اکثر این فضای اسلامی که میخواستیم بگیم و تصویرش کنیم که وارد اون بحثای در واقع غربی و بعد هم نگاهی که امروز میشه داشتم بشیم. ببینید من من با سرعت میگم، خیلی نمیخوام تو اینو معطل شم. یکی این که این سه مرتبه که ما گفتیم، یعنی سه تا دلیل آورد، یکی توالی جنس چیز توالی نسلی بود، یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی بود، یکی سه شاخه حکمت عملی. یه مبنای خود من شخصا دارم، به نظرم مبنای قابل دفاعی هم از شاید نمیدونم، چون ما یه دست دیگه هم داریم برخی بحثه اعتبارت اونجا هم مطرح میکنم. نمیدونم بحثی بحثا رو اگه من شروع کردم بگفتن دیر اینن گفتن به نظر میاد اونجا بودم شونه. اما یه دیگه بحث کامل دارن از دو دارن میگم، به تذکر بدید که کاملا تکراری نباشه. اون مبدا این است که ما یکی از پتانسیل های مهممون برای بحث علوم انسانی که این پتانسیل رو تفکر غربی نداره، این معارف دینی است به طور خاص ناظر به قیامت. این بحثو نگفتم برای شما نه؟ به چه معنا؟ خب غالبا همه حرف این است که علوم انسانی ناظر به دنیاست دیگه، چه ربطی به قیامت داره؟ اون دنیا باطن این دنیاست، یعنی آخرت باطن این دنیاست. باطن این دنیا به معنای این که هر حقیقتی اونجا آشکار میشه، یعنی اینجا خیلی چیزها ما ابهام داریم، این ابهام تو آخرت رفع میشه و اونی که دروغینه آشکار میشه، اونم که واقعی آشکار میشه. این چه فایده داره برای فضای علوم انسانی؟ فضای علوم انسانی فضای مثلا امروز با روش آزمون و خطا میرن جلو دیگه، نمیدونن، همه اجمالا قبول دارن که خیلی حرفا ممکنه بزنن که آخرش غلط در بیاد، ولی میگن چاره نداریم همین راه باید بریم. اون نگاه اینو داره میگه که در واقع اگه چیزی رو تو آخرت به شما گفتن مطلبش رو، مطلب آخرش اینه، این نیستش که شما تستش بکنید. به تعبیری آقای، این شاید با این مثال بگم بهتر معلوم بشه، آقای دکتر سروش نقد داره به کتاب نظام روزن در اسلام مطهری، خلاصه نقدش این است که شما یا مردم رو سرکار گذاشتی یا اینکه سرکارشون گذاشتی. به چه معنا؟ به این معنا که میگه که آقای مطهری این استدلال های روانشناختی که در باب قوانین طلاق و ارث و چی و چی و چی میاری، این استدلالات واقعا با این استدلال میشه این اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد؟ اگه بگی میشه اثبات کرد، پس دین برای چی اومده؟ این عقل ما میتونستش با این بحث روانشناسی بگه طلاق اینجوریه، ارث فلان این. اگه نمیشه اثبات کرد، معنا رو سرکار گذاشتی، برای یا دین ما رو سرکار گذاشته یا شما ما رو سرکار گذاشتی. گفتم دو حالتش اینه، اشکال معلومه؟ پاسخی که من جای دادم به ایشون اینه که بحثای آقای مطهری از سنخ آموزش ریاضیه. آموزش ریاضی نمیدونم اگه تو دبیرستان لااقل درس ریاضی خونده باشید هستش، خیلی وقتا معادله رو میدن بعد میگن حلش کن. خب اینکه پاسخش رو میدونی برای چی من حلش کنم؟ یعنی اشکالای سروش اینه که پاسخش که میدونی، اگه میدونی برای چی حلش کنیم؟ اونجا برای چی میگن حلش کن؟ میگن برای که حل کن تا یاد بگیری چه جوری حل میشه. اینا رو پاسخش بچه‌ها پاسخشو میدی به خاطری که شما از اول بدونی که اگه پاسخ دیگری رسیدی بدونی راه حل اشتباه بوده. کاری که آقای مطهری تو نظام روزن در اسلام میکنه از این جنسه. یعنی ایشون نمیخواد اثبات کنه با روانشناسی که طلاق باید اینجوری باشه، اثبات کنه با روانشناسی که ارث باید اینجوری باشه، بلکه ایشون میگه که اسلام پاسخ گفته، ما فعلا روانشناسی و جامعه شناسی و چی و چی هم در باب شناخت انسان داریم، حالا ما ببینیم میتونیم مسئله رو حلش کنیم. فایدهش کجا ظاهر میشه؟ فایدهش دستورش دادن. حالا چه فایده داره؟ فایده مهمش این است که جایی که دین حرفی نزده باشه، مسائل مستعصه پیش بیاد، بتونیم تحلیل داشته باشیم. مثلا تو همون کتاب هم نیا کنید، اولین گفتارش خواستگاریه. ما تو اسلام حکم شرعی برای خواستگاری داریم که مثلا مردا باید برن خواستگاری زنا؟ حکم نداریم. یه مسئله اجتماعیه. ما با این مسئله اجتماعی موافقت کنیم یا مخالفت کنیم. ما بگیم یه سنت خوبیه این ادامه پیدا کنه، یه سنت غلطیه باید جلوش گرفته بشه. آیا اون رو دفاع میکنه از این سنت؟ میگه این سنت با اون مدل کلی جور در میاد. چرا دفاع میکنه؟ به خاطر این، من یه مقاله نوشتم، مقاله خانواده‌ای که گفتم خدمتتون قبلا احتمالاً، که بحث سیاست‌گذاری خانواده و فهم الگوی خانواده در اسلام و نقش آن در سیاست‌گذاری، همچین عنوانی توی سایتم هست، کجا اونها همین چارچوب بحثا رو اونجا خیلی مختصر گفتم. چون کلمه خانواده و سیاست‌گذاری و اشتغال ستار تو سایتم هم بزنید پیدا میشه مثلا. عنوان دقیق شدم رفتم این تو اونجا من اونم اینو گفتم، همین مدل شرح دادم. بعد که مدل شرح دادم، حالا مسئله اشتغال زنان یه مسئله جدیده. اشتغال زنان نه معنی جایز و حرام، جایز که همه از قبل گفتن جایزه، به معنای اینکه به لحاظ سیاست گذاری حکومتی حکومت ترویج کنه اشتغال رو، یعنی جز بیکار آمار بیکاری زنان رو هم بذاره، آمار دائما کم بکنه چه، یا نه ترویج نکنه. این مسئله ما حکم فقهی مشخص توش نداریم که بگیم مثلا اسلام گفته است ترویج کنه یا ترویج نکنه. اما اگه شما مدل کلی داشته باشید میتونید این مسئله رو حلش کنید و عمده مسائل دیگه. خب این مقدمه رو نکتم از این جهت، این مثال رو از این جهت آوردم که اگر ما خیلی بحث‌های اخروی رو جدی بگیریم، در واقع پاسخ مسئله‌مون رو داریم. بعد اون وقت تحلیل مسئله‌مون درست میشه. جای خیلی ساده‌اش تو احکام واجب و حرامه. یعنی ما آیا روش آزمون و خطا میتونیم تست کنیم که احکام شرعی مثلا مفیدی یا نه؟ این بذاریم مثال هم بگم چون مثال مفیدیه. ببینید چون تو بعدن هم بحثم این مثال استفاده خواهم کرد، مثلا بعدن بگم تا الان میگم. بله
ما مسئله
رو داریم بعد راه حل رو به دست بیاریم. یعنی شما پاسخ سوال رو دارید، پاسخ گفتم معادل ریاضی دیگه، سوال رو دارید، پاسخ هم دارید، راه حل چگونه است؟ مثالش که اول این واضح‌ترین، بعدا تو بحثا می‌خوام استفاده کنم، همین الان میگمش که دیگه بعدا گفتم دیگه شایعاتون باشه مثالش. ببینید خب غربی مدلشون آزمون و خطا است. از مسائلی که تا به ما هم مطرح کردن، شاید اگه گفتم بگید تکرار نکنم، بحث ولد و زنا رو مطرح کردن؟
نه
نه گفتن. ببینید از مسائلی که تا احکامش مطرح میشه شواهدش هم همراهش میاد که ولد و زنا میدونه از انواع حقوق اجتماعی محرومه، پدرش محسوب نمیشه، مادرش محسوب شر، یعنی ارث نمیبره، نمیدونم چی؟ مادرش محسوب میشه، من تو الان شک کردم، به لحاظ احکام حقوقی محسوب میشه، یعنی ارث میبره از مادر؟ میبره؟ شک. الان شکه، ولی پدر که دیگه محسوب نمیشه. و حالا مثلا قاضی نمیتونه بشه یه مناسب مختلف انواع تزییقات حقوقی رو این بچه هست. خب تا نمینو میگه شوهرش هم میاد دیگه، این بچه چه گناهی کرده؟ دو نفر دیگه مقصر بودن، شما مسئله سرینه خالی میکنید. ببینید با همین مدل استدلال توی غرب از آن مرید مادر، قوانین حمایت از آن مرید مادر، مادران ازدواج نکرده، یعنی چی؟ یعنی همین بچه های ولد و زنا دیگه، حال اسمش رو مسئله عوض که مادر ازدواج نکرده، یعنی کسی که بچه داره ولی بچهش تو محصول ازدواج نیست. قوانین حمایت از اول بچه های تک والدینی بود، بچه های تک والدینیشون ناظر به این آن مرید مادر. شما اینجا بس کردید بچه تک والدینی یعنی مثلا درجه طلاق، نه محل بس اینا نبود. این بچه ها در 1960 آمارشون تو آمریکا که این قانون داشت تصویب شد 4% بود، بعد از اینکه این قانون تصویب شد 1995 25% بود، 2003 اگه اشتباه نکنم به 50 رسید، رد کرد از 50، الان حوالی 5 برگشت، حوالی 50 مونده. توی فرانسه 67-8%، توی خیلی کشورهای اروپایی آمار این بچه ها نیم به بالا زده، یعنی از هر 50 تا این 2 تا بچه که داره به دنیا میاد یکیش ولد و زن است. نکتش اینه چرا این واقعه رخ داد؟ به خاطر اینکه میخواستن از اینا حمایت کنن. خروجیش این شدش که اینجور هست که اینا بچه به شدت مشکل داریه، همین داره بچه های طلاق، بچه های درمنگود از آسیب، در معرض آسیب هست، اینا خیلی آسیبشون بیشتر از اونهاست، از بچه های طلاقه، با خاطر اینکه بلاز هویتی دچار اختلال هست. میگه خدا غربی کلی سری دعوا کردن بحثم داره. حال بیاد تو این فضای اسلامی، شما یه دونه ولد و زن سراغ دارید؟ من اینو توی جلسات مفصل جمع مثلا من دبیرام چون بحث داشتم مقدم میگفتم جلسات 200 نفری 300 نفری این سوالو مکرر گفتم، این مثالم زدم که همه هم گفتم مثلا توی کل مثلا شاید من 10-12 سال این مثالو زدم توی مثلا شاید 60-70 جلسه، جمعا 3-4 نفر گفتن بله، هر کدوم گفت بله. پرسیدم که شغلت چیه، از کجا سراغ داری، همشون بی استثنا با بهزیستی ارتباط داشتن، یعنی یا کارمند بهزیستی بودن یا چیز، و به خاطر مرا ارتباطات اونجوری میدونستن، وگرنه به لحاظ عرف اجتماعی کسی خبردار نمیشه. وقتی حالا آیا معنیش این است که تو کشور ما نیست؟ قطعا معنیش این نیست. معنیش چیه؟ معنیش این است که هست، اما اگر حالا اون برش من احکام شما با هم دیگه ببینید، اگر یه کسی شما دونستید، شخص شما دونستید که فلانی با فلانی رابطه نامشروع داشته و این بچه هم ولد دزد است، میتونی بری بگی میخوام قاضی بشه، قابل الان داره واسه چیزه نم استخدام قاضیه، ما برای قاضی بشه، شهر نمی دونید قاضی نمیتونه بشه، میتونی بری بگی؟ اگه بری بگی چیکار میکنن؟ شما رو میخوام نشلاق بزنن. شما سه نفرید، سه تا آدم عادل دیدید دست بر قضا این واقعه رو، میتونید بگی سه تا عادل؟ خیلی عجیبه ها، 4 تا شاهد عادل میخواد که اصل عمل رو مشاهده کرده باشن، اصلا میشه؟ به قول اینکه از عدالت میفتن اگه ببینن، یعنی یک نکتش اینه یه کاری کرده که این قانون یه کارکرد حقوقی داشته، یه کارکرد فرهنگی داشته. یه نکته رو بگم، تمام جایی که ما در فلسفه احکام داریم مطلب میگیم، فهم خودمون رو داریم میگیم، یعنی اندالله چیه خدا میدونه، ما فعلا داریم تجزیه تحلیل میکنیم که بگیم اینه. به هر حجم هم دیگه نمیگم به نظر میرسه، همین قید به نظر میرسه احتمالاً تو کل حرفه من شما داشته باشید. ببینید این قانون به نظر میرسه، به نظر میرسه نمیتونم بگم، به نظر میرسه کارکرد فرهنگیش موضوعیت داره نه کارکرد حقوقیش. یعنی چی؟ یعنی قانون چیکار کرده؟ کاری کرده قبح عمل چنان تو جامعه حفظ بشه که اگرم کسی انجام داد علنیش نکنند، افتخار نکنند بهش. اما تو جامعه غربی بالعکسه، الان افتخار میکنن. حتی یکی از این آمار ها، من مال خود این غربی میخونم، یکیشون گفته که این آمار دروغیه، آمار واقعی مثلا 6-7% کمتره. چرا؟ چون خیلی از زنها به خاطر اینکه از مزایای این استفاده کنند شوهر واقعیش رو مخفی میکنن، اصلا رخیار رفتش ازدواج هم کردن اما اعلام نکردن. بخوام یعنی این چی؟
از اون برداشته
بودم. آها نکته اینه، یعنی نه حالا اون چند دسته مهم نیست، مهم این است که حالا یه روانشناسی بود یه مقاله داره، من هم 1995 اون مقاله رو خوندم که آمریکاییه، میگه ما یه سبک زندگی جدید رو به قانون تعبیش کردیم. زنه میگه بگ من مرض دارم برم با یکی ازدواج کنم که بعدا هم تو هزینه ها باید دوتایی کار کنیم، بعدا دعوام بشه تو هزینه بچه دعوام میشه. من با هر کی دلم خواست ارتباط برقرار می‌کنم، دولتم پولشو میده، حضانت بچه‌ام کاملا بچه‌ام کاملا مادر بشه و بچه کاملا مال خودشون باشه دیگه، بچه‌ام کاملا مال خودم. برای همین
گفتم مافیات سربازی که همه اومدن استفاده کردن، مادر پدر هم جدا شدن خاطر همون وضعیتی که از سربازی نرم بچه‌ها.
خب حالا مثلا دیگه، حالا مثال مختلف دیگه شیشا تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این قانون یه کارکرد فرهنگی داشت. کینگ حالا ما تو اسلام چی میگفتیم؟ ما از روز اول همین حرف رو میزدن، این شبهه هم تو ذهن همه بود، گفتیم شبهه سر جاش محفوظ، ما گوش نمیدیم. نکته ما اینه دیگه، یعنی ما میگیم مسئله تو اسلام حل شده است، پاسخ معلومه، واجب و حرامای قطعی اینه. ما میدونیم ولد و زنا ولد و زناست، ارث هم از پدرش نمیبره، حالا مادرش الان شک داریم ولی پدرش که مطمئنیم، ارث هم از پدرش نمیبره، قاضی هم نمیتونه بشه، این احکام احکام قطعیه، دست نمیبریم تو این. میریم یه مشکل دیگه رو بعدا بریم جای دیگه حلش کنیم مشکل رو. نکته ای که من توی بحث این بود، ببینید یه جاهایی ما پاسخ قطعی داریم، این پاسخ قطعی به معنی نیست که توی مسئله تحمل نکن. البته توی مسئله اگه این قربه نمیرفتن این کارو بکنن، ما به این راحتی الان نمیتونیم توجیه کنیم. کاری که ما داریم میکنیم این است که گفتم مدلای متحری این است که میگه با پاسخ از اسلام میگیریم، صورت مثلا هم داریم، سعی میکنیم با دانش روانشناسی جامعه شناسی و دانش دیگه مون راه حل پیدا کنیم، برای از اون پاسخ قطعی دست بر نمیداریم. حالا این الگو در روی قیامت چه نکته داره؟ یه جاهای واجب و حرام قطعیه. خب این یه مدل است که دین به ما در واقع کمک میکنه توی فرآیند حل مسئله ها. یه دیگه قیامته. قیامت چه نکته داره؟ نکتهش این است که خیلی ببینید، ما یکی از مهمترین مسائل زندگی اجتماعیمون همین برساخت هاست، اعتباریاته، برساخت میکنیم دیگه. حالا این برساختی که کردیم واقعا خروجیش خروجی معتبریه یا خروجیش خروجی نامعتبریه؟ خروجیش یعنی واقعا ثمره که میخواست برش مترتب میشه یا نمیشه؟ ببین هر اعتبار، هر قانونی که تو جامعه میذارن به خاطر خروجی که میگیرن. مثلا شما چرا یه خیابون ورود ممنوع میکنن؟ یه طرفه میکنن به خاطر اینکه مثلا ترافیک رو کنترل کنن. خب اگه اینو یه طرفه کردن ترافیک بدتر شد، معلومه نباید یه طرفه میکردن. ممکن اصلا اون یکی طرفه یه طرفش میکردن، ممکنه دو طرفه باشه، یا آزمون خطا یعنی این دیگه. حالا هر جا به شما گفتن این، ما پیشاپیش به شما میگیم اینجا اگه این یه طرفه بکنید ترافیک بیشتر میشه یا کمتر میشه، شما پاسخ دارید دیگه. یک دستش از طریق این واجب و حرام ها معلوم میشه، یه دستی کهش از طریق خود قیامت. قیامت یعنی چی؟ یعنی هر چی که تو قیامت واقعیه، یعنی تو این دنیا واقعیه، و هر چی توی قیامت واقعی نیست تو این دنیا واقعی نیست. این شب قرار فقط گفته باشم فکر کنم که این دعوایی که آیت الله مصباح با علامه طباطبایی شهیدتری داره که آیا جامعه هم اصالت داره یا نه، گفتم جلسه قبل بهتون این در میگرده به این کلمه امت. امت اصالت داره. چه اصالت داره؟ چون روز قیامت امت ها داریم، اما جامعه اصالت نداره. چرا اصالت نداره؟ چون روز قیامت نداریم. جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه فلان. منظورم این بود. یعنی شما وقتی یه مفهوم تو قرآن رو حدیابی میکنید، اثرات اخروی شو میبینید، یه تعیین تعیین کنید. امت تو تعبیر قرآنیش. مثلا جایی که است کل ما دخلت امتون لعنت اختها یوم نق از کل امت خود. همون دیگه امت هر گروهی نمیگن، گروه هایی هن که هم پیوستگی دارن، پیوستگی قالا برای هدف مشترکه و جهتگیری مشترکه. صرف اگه گروه کنار هم قرار بگن امت نیستن. تو کلمات قرآنی مهمه دیگه، شما امت دارید، قوم دارید، مثلا شعوب دارید، انواع کلمات دارید. اونی که تو قیامت هستش امته، یعنی هیچ نمیگه کلا قومن روز قیامت میارن، برای هر قومی پیامبر میفرستن، نظیر میفرستن، قوم نظیر میاد تو دنیا، اما قوم تو قیامت محشور نمیشه. این کلمات قرآنی در داد یکی که کار کنه، این معنیش چیه؟ امت ازش امه، امه ای قصده، قصد کرد. امت اونایی که قصد واحد دارن. فقط توحیدی نیست، امت کفر هم داریم، امت یهود هم داریم تو قرآن. ما هم امت جهنمی داریم، امت بهشتی داریم. کل ما دخلت امت لعنت اختها. امت ها با هم خواهرن. دو شهر هم خواهر میکنن، امت ها هم خواهر. خب این اینا نکاتی که روز قیامت خروجی داره. خب حالا نکته من این است که این افق جدی بگیریم. حالا من دو تا استدلال مهم دارم برای اینکه چرا این سه مرتبه ای که من گفتم، خانواده، فرد، خانواده، امت، یا حالا با مسامه اینجا میدن جامعه، چون کلمه جامعه خیلی رایج منظورمون، ولی با اون تسامه شما در بگیرید. چرا این سه تا متمایز از هم دیگه ان؟ من دو تا دلیل دیگرم خودم اضافه کردم، دلیل قرآنی. یکی این که ما هم حشر فردی داریم، هم حشر خانوادگی داریم، هم حشر امت. روز قیامت هم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، هم تک تک محشور میشیم.
چرا سمت
های تمایل و امت چی؟ تمایز این سه مرتبه دلیل ادله قرآنی برای تمایز سه مرتبه اینجا. دلیل یکم این است که این تمایز تو توی قیامت رخ داده. تو قیامت شما این سه گروه بندی وجود داره و این ما خیلی این برای ما بالا من فهمش سخته ها. حال وقت تعامل کنید ببینید، حالا من اول فرد امت شو بگم، خانواده شو بعدش خودتون حلش کنید. سختیش رو میخوام بگم، ببینید شما تکی محشور میشید، بعد شما تو امت هم محشور میشید، بعد شما دو بار محشور میشید یا یه بار، و اون یه بار که میری تکی محشور میشی یا تو امتتی. سوال و جواب شخصیه یا امتیه؟ هر دوشه. هر دوش چگونه است؟ هر دوش چگونه است؟ من برای از باب پیچیدگیش یه مثال پیدا کردم که مقدار تحصیل کنه. این است که شما یک نفرید هر کدومتون دیگه، سلول بدن هر سلولی هم یه نفره، بعد این سلولا با هم دیگه میگن که سوزنچی مفهوم انتزاییه. سلولای من این جامعه انتزایی دارن، میگم امت انتزایی از منظر هر جای سلوله بشیرید. این سلولا همشون میگن که آقای سوزن چی کیه؟ ماها واقعیت زیم، من واقعی هم، توی سلول بغل دستی من واقعی. بعد یه دفعه یه چیزی میاد، یه تعداد زیاده سلول ها میمیرن، یه تعداد دیگه سلول به دنیا میاد، به در رفت آمدن، داره که سوزن چی واقعیه. میگن امت میمونه، بعد این امت مؤاخذه‌ای میشه غیر از مؤاخذه. برای همین میتونه یه کسی سلول این امت باشه بعد بمیره. یعنی زن مرگ و حیات امت وابسته مرگ و حیات این سلول نیست و بالعکس، هرچند به کلشون وابسته است. یعنی مثلا من میمیرم، حالا میگن سلول موها میگن تا چند سال، چند ماه، چند چیزی میگن رشد میکنه. یعنی اینا زنده هنوز، این امت مرده. میخوام تشبیه کنم، این روابط پیچیده ای روز قیامته. یعنی باید قیامت باشیم بفهمیم چه خبره. حالا نکته این بود، قرآن صریحا از حشر امت ها میگه. خانواده هم یه جاهای مطرحش میکنه، یه جاهای دعوا رو مطرح میکنه، یا میفر المرء من اخیه، که اینا میتونه مؤید کسی بشه که منکر اصالت خانواده هم بگه نه خانواده مثل همه افراد متلاشی شدن. اما اون آیاتی که من جلسه قبل گفتم، هم و ازواجهم والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحق دا بهم ذریتهم، این آیات که میگه که تو بهشت یه عده‌ای با همند، حتی آیات مال جهنمش غالبا افراد اونجا توجیه میکنن که ازواج اینجا یعنی همتایان. در این جهنم هم داریم سوره صافاته، میگه احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. اینجا غالب مفسرین گفتن ازواج معنی اصناف، چون ازواج معنی اصناف هم به کار رفته. منتها میخوام بعید نیست یه معنا هم معنی ازواج باشه. یعنی ما دو جور زوج داریم. بعد قرآن اینجا تاکید میکنه روی فردیت تو خانواده، فردیتی که شما در این حال که خانواده خیلی مهمه، فردیتت اصلا از بین نمیره. از جایی که خیلی بارزه سوره تحریمه، آخر سوره تحریم ضرب، خیلی آیت قشنگی، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت لوط و امرأت لوط نوح، امرأت نوح و امرأت لوط، و مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. هر دوتاش این است که چون رابطه برخلاف تلقی که زن کاملا تابع شوهرشه به لحاظ فرهنگی، اینا مثلا جمع کردن میخواد، مثلا توی بحثه ازدواج کردن میگن به اهل سنت، از اهل سنت دختر بگیرید بهشون دختر ندید، توی فضای فقهی توصیه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگن زن تحت تأثیر ایمان همسرشه، این دلبستگی که داره این. اما این تحت تأثیر معنی تأثیر تام نیست، بلکه میتونه زن شوهرش کاملا اوج موحدی باشه پیامبر، زن مثال کافر باشه، یا مرد اوج کفر باشه فرعون، زن مثال چیز باشه، یا زن اصلا شوهر هم نداشته باشه ولی اوج چیز. به این مثال قرآنی انجام مثال خیلی مهمی توی بحثه کنشگری زن. یعنی در این حال که یه جا به نحو فرهنگ عمومی میگن شما مراقبت اینو بکنید، اما نمیگه اگر اینجور ازدواجی کردی دیگه حتما تو جهنمی هستی، حتما یا بهشتی میشی. میخوام این پیوند خانوادگی، یه جا پیوند خانوادگی میگیره طرف ها رو با هم بهشتی میکنه، طرف ها رو با هم جهنمی میکنه، یه جا پیوند خانوادگی به این معنا نمیگیره. روز قیامت خروجش این است که اینا کاملا مستقل از هم، یکی بهشت یکی جهنم. خب
هم از
ماهای بهشت هم از ماه نامده میتونم گفتن مفصله اونم گفتن، ولی توی بهشت افراد راحت تر میپذیرن از واج بهشت. ذهنیت عرف رو دارم میگم،
ذهنیت خواهی
لبه هر منطقه میگم
بندیده
هر چه میگم
که
میگین
که
توی
جهنم میپذیرن
عرف،
یا هر دوش باید باشه
قاعدتا، یعنی صرف جهنم نه، اصناف رو که هر دوش میپذیرن، همسری رو تو هر یعنی افراد این که بگن مردان نیکوکار و زنانشون توی بهشتن، زنانشون همسران بهشتی، چون میدونی چرا همراهی نمی کنه عرف؟ به خاطر اینکه تو جهنم تصور از همسری نداره، تو بهشت تصور از همسری هست، چون فضای همسری تو بهشت فضای لذته، اما تو جهنم فضای همسری خیلی فضای قابل فهمی نیست برای افراد. خب این یه دسته دلیل من. دسته دوم ادله قرآنی این است که یعنی در واقعی که بحث حشر. دلیل دوم این است که تفاوت مسئولیت ها، یعنی قرآن هم مسئولیت فردی مطرح کرده، هم خانوادگی، هم اجتماعی در طول هم. مسئولیت فردیش این است که یا ایوه لذین آمانو علیکم انفسکم لا یزر رکم منزل از احتدیتون، مواظب خودتون باشید، اگه این الاسات که مواد کاملا ضد اجتماعی عمل کنن بین آقای ترسون کنن، یا آقای تو جایگاه خودش کاملا قابل دفاعه، هر کسی مواظب خودش باشید. در اصلا گفتن شما به خاطر بهشت دیگر هم نمارد جهنم بریم، هر کسی کاملا مواظب خودش باشه، این اصل اولیه. اصل دوم چیه؟ بله
میبخش من یه سوال
در خصوص اصل اولی
جلسه پیش بندیم،
از خود گذشته اونم علیکم انفسه کن، یعنی شما ایثار میکنی که به مقام بالاتری تو بهش برسید، یعنی شما مسئله است خودتی، به یه معنا اسلام به شدت خود محوره، خود حقیقی
اومانیستی نیستش،
استاد
اینی چی؟ اومانیستی نیستش که من به
فکر
خودم باشم،
باش اگه اومانیست اینو بگه ما باش مشکل نداریم. ببینیم ما برچسب های این عنوان رو ما نترسونه، اگه اومد باید متعبیر تعبیر قشنگی داره، میگه خود مادی خود معنوی، بعد اگه اومدی تو فاز خود معنوی اسلام به شدت خود معنویه، یعنی هر چقدر خود معنوی رو تقویت کنی چه اشکال نداره. مسئله ما این است که این اومانیستا خود مادی رو محور قرار میدن. بعدم این نکته رو شما گفتید من دوستان میگم چیزه، این برچسب فریبتون نده، نکنه من این حرف رو بزنم سکولار بشم، اگه سکولار اینا میگن من سکولار، آقا من میگفتش اگر ارتجاعی از ما مرتجعی، اگر اومانیستا اینا میگن ما اومانیست، یعنی برچسب فریبمون نه.
بله.
خود
منم
شاد باشم،
خود
منم یه فرقش بدید برام.
خود
حقیقی در خود. بله. من اصلا در طراز این رضایت بدید مثلا اینا طراز ناخودآگاه دیگران هم مطرح میشه. بله، یعنی شما دیگری رو از حیث وظیفه خودت بری سراغش، نه از حیث اینکه دیگری با این تلقی مارکسیستی که من کشته بشم که خاطرم باقی بمونه. خب خاطرت بمونه به چه دردی خودت میخوره؟ این تو فرهنگ ما حالا این دیگر رو نمیگیم، ولی دیگه من این کار رو میکنم که در تاریخ ثبت بشه. خب در تاریخ ثبت نشه، حالا چرا تو فرهنگ ما رایجه؟ تو بزرگان رایجه. این کار رو میکنیم که در تاریخ خب در تاریخ نمانه، در تاریخ بمانه، چه فایده هر تو داره؟ این ادبیات مارکسیستی ها اون تیکش که خاطرم ثبت بشه نمونده، ولی دیگه چیزش از من گفتم بعضی از این فرهنگ غربی یه شعری هستش که برای مرگ افراد میخونن، یه خواننده خونده، هر وقت هم از اون لباسی چیزی دارن اینو پخشش میکنن، اصلا هر وقت اینش اصلا خونجه با اینقدر آدم ماتریالیست چیه ده؟
خدا حافظه
نه نه این توی خیلی مراسم ختمه، خیلی با کلاس ها این با کلاس های جنس این اینو پخش میکنه اصلا.
عجب رسمی رسم زمونه؟
آه بله بله، عجب رسمی رسم زمونه، اگر من سگر از بزنم کلا نگاه ماتریالیستیه که آدم ها میرن خاطرهاشون فقط باقی مونه، آدم ها فقط خاطرهاشون باقی مونه. این کلی گفتا خیلی جالا تلویزیون پخشی میکنه، همه هم پخشی میکنه، خیلی هم دوی مجلس ختمه یه آدم مسترمون بیچه، هر وقت برای مجلس دیدید نه دید، هر وقت برای هر کی میخواد بیچاره بدبخت.
چی براش میخونه؟ تو رفت نابود شدی به دهنک
خاطرم
بوده.
خب
بگذاریم
چند
تا
خاطرم
چی؟
چند
تا خاطرم اونه خاطرم من پاک میشه واقعا مصیبتی ها، یعنی چقدر رسوخ کرده توی تفکر ما این فضای غربی. افتخار هم که با خیلی چیز هم میگم اول با کلاس بودن اصلا چرا قرآن بخونی بی کلاسی
خانندش
تو
هر
برنامه یعنی رو میخونه. خب حالا نکته اینه او خوده اگه خود حقیقی باشه همه چی برای خوده است. اصلا قرآن میگه نفس الله فانساهم انفسهم، این نفسی که انسان فراموش کرده همون نفس اماره است، میگه مفت نمیارزه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی شما اینو بفهم چیه اصلا خدا رو فهمیدید. انی جاول و فلعرض خلیفه، این خلیفه بودن تو بگی لقد کرمنا بنی آدم. این چرا آیه قرآن داریم؟
چون
دیگه خود حقیقی، خود حقیقی پرتوی از عین الرتیب قول فلسفه، پرتوی از در واقع تجلی خداست، هیچی از خودش نداره. این دلیل اینه که خودش نداره، خود حاول از خودش هیچی نداره، خود داره. خود دوم چه خود محدود. خب این یه تلقی بر همین اصل اولی خودت. گام دوم یا اینا جلسه قبل گفتم یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، بعد ادامهش کنم و قود و هنناس. میگه این جامعه است و قود و هنناس و هجار، این جامعه است. تو جامعه اول خودت بعد خانوادت که هیزمش مردمند. مرحله سوم چی؟ کنتم خیر امت، اینجا به تعبیر امت بیادا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا خیر امت؟ چون تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتید به خاطر اینکه امر به منکر میکنید، برای مواظب جامعه، مواظب دیگران هستید. المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمون بر هم با فاصله دارین. خب بنابراین مسئولیتی هم فردی مسئولیت داریم، هم خانوادگی مسئولیت داریم، هم اجتماعی مسئولیت داریم. خب این جالب هست. هم کلمه مسئولیت عبارت اخرای تعبیر دینی ولایت دیگه. مثلا ولایت یعنی چی؟ اصل ولایت یه جور احساس مسئولیته بر شما نسبت به، یعنی افراد دیگه ولایت دارید. خود کلمه ولایت هم باید اخرای اجتماعی میدید. تو اخرا خانواده دقیقا همین مفهوم هست، رابطه والدین فرزندان رابطه ولاییه. ولایت فقط از اون طرف به این طرف نیست، بچه رو بعدا نسبت والدینش ولایت پیدا میکنه، نفقه و وظایف دیگه اون حالت چیز هست. و بعد نسبت خودت، چون نسبت خودت باید از جنس ولایت باشه، ببین از جنس ولایت باشه. این چند روز پیش رفتن جایی برای بحث خانواده، برای بچه های رسانه داشتیم بحث میکردیم، بعد یه نکته گفتن که حالا به درد شما هم شاید بخوره. گفتن که این فمینیست های اسلامی تو فضای اینستاگرام و فضای مجازی خیلی این فهم، حالا من میگم دلع از حدیث 313 نفر 50 تاشو خانومند، اینا خیلی روش بالا میدن که 50 تا فرمانده و 50 تا فرمانده با این لباس ها. حالا من گفتم که من کلی ولایت رفتم سراغ اونا که من گفتم خیلی، حالا من خیلی ندیدم، من اصلا اینستاگرام نیستم، من حالا چیز نیستم، ولی گفتم خیلی تو این فضا بالا میدن که زن هم در فمینیسم اسلامی رو با همین تفسیر میکنن. مگه امام الله 50 تا نمیخواد، 50 تا وزیر میخواد، 50 تا این بحث اجتماعی میکنن. که من اونجا به اینا گفتم کجا گفته وزیر، کجا گفته فرمانده، کجا 50 تا نفر، این نفره کی گفته باید وزیر باشه، وکیل باشه، این آدم های اجتماعی با مناسب اجتماعی باید باشن، کی گفته اینو؟ یه چیزی ولی گفتن، اینو نمیگم نگفته ها، میگم نگفته، نه نگفته. شما نمیتونید از خودت در بیاری بچسبونی به آیات و روایات که من این 50 نفر 50 تا آدم، حتی جوادی هم گفته 50 تا مثل آقا خمینی، گفتم کی گفته؟ من دارم میگم. خب 50 تا آقای بهجت مثلا نیست، حتما باید مدل امام خمینی اونجوری چیز بکنه. یا نه ممکنه کسی به ظاهر خیلی فردگرا هم باشه، اتفاقا اگه آدم خود سابقه این که جزء اعوان امام زمان نگاه کنه بیشتر تیپ آقای بهجت از تیپ آقای امام خمینی، یعنی مثلا بعد از اصحابی دارن که مثلا طرف کمکی تو میکنه، بعدا معلوم شده اصحاب چیز بوده. غالبا آدمای خیلی ناشناختن، آدمای توی معرض نیستن. آقا یه ما این دارا تلقی غلطی ها، بابا از به خاطر فاضه انقلابی گریمون یه تفسیر از احادیث میکنیم چیزه. بعد کنم اون یکی شاخه ایران کنیم فمینیسم اسلامی رو بزنید، این است که اینو نگفتم، اما یه چیز قطعی گفتم، این 50 تا حتما تو اوج تقوا،
یعنی 50 تا حتما تو اوج،
حتما تو اوج دینداری هست. اصحاب امام زمان معنی نداره تو دینداری کم بذارند. خب حالا با این معنی رو برسای فمینیستای اسلامی اصلا کلا برنامه‌شون بسته میشه. ببینید 50 تا از 313 تا آدما ما نمیدونیم اینا شخصیتشون فرمانده است یه تلقی فرمانده، یا شخصیتشون مثلا گوشه نشین شخصیت فردیشون، اینا هیچ دلیلی نداره. اما یه چیزی میدونید، اینا همشون اوج تقوا، یعنی آدمی که تو فضای تقوا نباشه توی زشت نیست.
تو اصلا
گوشه نشین
باشه حالا
دین دارم چی؟ نه 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 چینی ها نکتم چی دیگه، نمیخوام از این یا اون دفاع کنم، میخوام قطعیات رو بگم، بعد با قطعیات ثمره ببینم ازش. میخوام شما در مورد این اصحاب، در مورد مدیر بودن و غیر مدیر بودن میتونی بحث کنید، بگو شما دلیل بیارید که قانع بشید، اما در مورد تقوا دلیل میخواد؟ یعنی شما شک میکنید که این اصحاب اون زمان تقوا رو کامل رعایت میکنن، یعنی اینا اگه تو تقوا یه ذره کم بزنن اصحاب اون زمان نمیشدن. حال نکته من این است که شما این شاخص رو بذاری بگید باشه، شما باید کنشگر زن باشی، اینو به تمام رعایت کن هر کاری خواستی بکن. یعنی شما فضا این فمینیست های اسلامی نیا کنی، فضاشون این نیست، فضایی نیستش که تعبد کامل به احکام شریعت دینداری، یعنی دیگه تعبد کامل به احکام شریعت. ما نمیگیم برو گوشه نشین باش، حرفم اصلا این نبودش که قضاوت کنم گوشه نشینی درست است، اونم یه چهار تا جون گوشه نشین، نه اینکه معلومه بابا شما حالا تحلیل می‌کنید دلیل میاره که گوشه نشین نیستن، اما معناش هر چی باشه این نیستش که حتما بعد مدل رکن اصلی مدل فرماندهی نیست، رکن اصلی تقوای و بقیه مؤلفه‌ای که به تقوا برگرده. برای هر کسی تو وظایف خانوادگیش داره فروگذاری می‌کنه تقوا این نیست. مثلا شما فضای احادیث ببینید در مورد مجرد و متأهل چه فضاییه، بعد آدم باورش نمیشه این اصحاب چه مرجعی در مجرد باشن، چون به شدت تو فضای احادیث مجرد موندن مذمت شد. درسته منظور برسم؟ حالا یه بار یه کسی میشه از معصومه موقعیت اجتماعی سیاسی یه جوریه که نمیتونه ازدواج کنه. نمیخوام بگم هر کی مجرد آدم بده. دقت کنید. اما به لحاظ فنی یعنی اما کسی که عمدن انتخاب کرده مجرد زندگی کنه. یعنی شما تو حضرت معصومه که میگن مجرد بود، خب به لحاظ سیاسی اجتماعی ازدواج نمیکردن با اینا. میترسیدن افراد و بعد کسی تو شهرشون نبود. حالا اون دوستان لفت من به نظر بیشتر که بگیم کسی کفرش نبود چون خیلی بزرگترش و خیلی بدترا ازدواج کردن و امرات فرام ظاهرا بیش از مسئله کفر مسئله شرط سیاسی اجتماعی، این شرط سیاسی اجتماعی یه جوری بود نمیتونه ازدواج کنه، بحران سیاسی بود. خب این یه بار کسی اینجوری مجرد بود دفعه میگم هر کی مجرد لزومند نیست، ولی این گفتم تو کنشگرای فمینیستی دارم میگم، اما تو فضای کنشگرای فمینیستی اصلا مجرد و ازدواج نکردنه پایان مثبته. این میخوام پس این معنی اون تقلیت شده دنبالش کنی، برای خودش متأهله از این حرف دفاع میکنه، ترویج میکنه، یه اشکال نداره ازدواج تا وقتی شما مثلا آیا وقت زن و شوهره زن عامله یا زن داخل خانواده، مثلا گفتم خانم در باب نسبت به خانم در باب نسبت به شوهرش میتونی بگن خانم در باب، چون با خانم ما فامیل این خانم هم واسطه خانم هم اینا شیرن. میدونید چرا فامیلیش خانم در باب گذاشته؟ خیلی چیه دیگه فامیلیش؟ فامیلیش ها در باب معروف شده؟ اسم شوهرش در بابه، خودش گفته به خانم من گفته این مقام سند بیدونه واسطه، خودش گفته بوده که به لحاظ اسلامی خانواده قوامش به شوهره و من میخواستم اسم خانوادگی او برای ما بمونه اگه من دارم کار میکنم. یعنی این خانم که اینقدر کنشگر اجتماعیه تو فضای وظایف خانوادگیش کم نداشته فهمیدش نه اتفاقا هم خونه نبودنش هم، بعد اتفاقا خانم من چون میگم باش فامیل بود تعریف میکرد که اولا وقتی که بوده واقعا وظیفه انجام میداده، وقتی هم نبوده اجازه گرفته از شوهرش، یعنی باش کسی با اجازه شو چی؟ خب چرا نمیتونید نده؟ نه دو تا فرهنگ مثلا هم بدارید، حالا برای اشخاص این فرهنگ مهمه، مثلا همین خانم اللاسوند که الان دیگه مشروع بیدید، حالا دیگه اونجا مرحوم شده نمیتونید بپرسید، خانم اللاسوند زنده است میتونید بیدید بپرسید. من دیدم مثلا ما یه بار دعوتش کردیم مشهد یه برنامه‌ای با همسرش اومدن خانوادگی اومدن کاملا، یعنی شما وقتی ایشون با همسرش هست نمیفهمید که چون شوهرش آدم معروفی نیست، همون گوری که آقای دباغ هم مثلا آدم معروفی نبوده، ولی شما اصلا تو وقتی که اینا با هم دیگه جای گیرن میان شما نمیفهمید که این خانم علاسوندی است که اینقدر معروفه. یعنی میخوام یعنی ولی که افراد مثلا بشه خانم علاسوند شده، یعنی نیست که حالا که ایشو خانم علاسوند شده شوهرش تابع این باشه تو فضای خانوادگی. نکته اینه خانم در واقع این شخصیتی داشته. بعد خب این چون با شوهرش کار اصلا همه زوجهای موفق اینجوریه. وقتی زن کامل دکتر بگم من به تو یواشکی میگم چون خارج نیست میدونید، ولی یواشکی میگم از یک فمینیست من اصلا تعجب کردم چون نمیفهمم اینا. تلقی من این است که این همه توصیه به اطاعت زن از مرد شده و اون برش ندارین به خاطر که دارین گفتن ندارید، یعنی خودکار عمل میکنه فضای عاطفی زن و شوهر. اینی که خودکار عمل نمیکنه رو توصیه میکنه، مثل والدین و فرزندان. به والدین نمیگن به بچه احترام بذار چون والدین تمام هموغمش کنه، به بچه میگن احترام بذار چون خودکار عمل نمیکنه. تو زن و شوهرم اینه
چی؟ حرف آخر رو ما
میزنیم بعد از این حرف آخر رو حرف اول و آخر حرف اول بزن روی در با آخر چشم نه اینو میخوام به نظر هم باشه اصلا نقطه مهمی ها. یعنی یه با شما اطاعت دستور به اطاعت مرد رو این کاملا وقت شما فردگرایان اندیویدوالیستی نگاه میکنید اسلام طرف مرده که همش به زن میگه به مرد احترام بذار چیکار. یا شما میفهمید آقا یه واقعیت اسم خانواده داری که این خانواده یک کار که داری ویژه داره، یعنی درونه خانواده به اونی که کاری انجام نمیدن میگن انجام بده نه به اون که کار انجام میده. بل همین است که قالب آقای میتونه یه حدیثیه، حتی من گشتم پیداش نکردم سرش رو تنها جایی که روایت شده توی مثنوی مولوی یعنی کدام حدیثی پیداش نکردم. آقای مطلعی توی که صحبتش میگه من گشتم در مفصل شیعه و سنی گشتم پیداش نکردم، فقط تو مثنوی میارتش. حالا اگه دوستان احیانا پیدا کردن من بدنش، ولی مثلا این موقعا حدیث میاره آخه جالبه مثلا این همه شعره نه دیگه، اما یه جای تیتر داره، تیتر مال خود مولویه، تیتر داره میگه درباره روایت من گفت اصلا آیه جواد طبیبی بعد از تو مرد که باید از سند میکنه انقدر تحلیل پشت سر این هست. حدیثش اینه انهنه میگه در این که رسول اکرم فرمود، چه رسول اکرم نمیگه یه تعبیر خاصی داره مصطفی میگه که رسول بزرگ این چه تعبیر فرمود انهن یغلبن العاقل ولا یغلبهن الا الجاهل. خیلی حدیث قشنگیه، یعنی بلاز روانشناسی زن و مرد میگه اگه کسی عاقل باشه زن رو براش غلبه میکنن، زن میشه زن شوهره، و اگه یه مردی بر زنش غلبه میکنه این مرد جاهله. یعنی که مثلا دعوا کتک میزنه مثلا فلان غلبه میکنه این مرد جاهله، وگن اگه عاقل باشه زنش غلبه میکنه. حالا عاقل باشه جاهل باشه ببین وقتی شما تو فضای فرد گرایی نیا کنی این علیه مرد یا له مرده، یعنی این زن سالارانه است یا چیه؟ این داره میخواد بگه که مثلا یعنی تونستم منظور برسونم چون تو فاز فردگرایی تا بری تا این حدیث فقط پارادوکسه، اصلا نامعقوله، توضیح غلطی هر چی بگید، اما تو فاز خانمی نه همینه، یعنی اون اطاعت مرده اگه عاقل باشه تو اون فضا میفته. من خدا رحمت کنه پدر بزرگ خودم خیلی آدم چیزی بوده، این پدر سالات که میگن اقتدار اینجوری تو کل فامیل ها، یعنی نه فامیل توی منطقه تو محله اینجوری بوده. بعد همه میدونستن تنها کسی که میتونه حتی رسالت زنش هم تو برخوردهای ظاهری با زنش هم همینجوری بوده، ولی همه میدونستن هر کاری رو میخواد این انجام بده کافی بود زنش راضی بشه، اگه زن راضی بشه اون مرد حتما کار انجام میداد. حالا چی کار میکرد این زن نمیدونستن، یعنی خیلی چیز نیست، ولی خب این نکته ای ها تو فضای روانشناسی خب این نکته ای ها رو میاد از اصل بحثمون دور میفته. حالا ببینید این یه بحث. نکته دوم که تو همین دستبندی سگانه خیلی مهمه، من یه مطلبی گفتم بعداً آقا تو سخنرانیش گفت، این یکی واقعا من قبل از آقا گفتم میدونم یادم چه اطلاعاتی گوش شروط میزنن و همین دارن میرن به آقا میدن چون خودم به آقا نگفتم یادم نیست آقا گفته باشم، یادم نیست شاید گفتم من حواسم نبود. آ من که میگم این حرفو میگفتم تو کلاس هم میگفتم، بعد اینم آقا تو سخنرانیش گفت، گفتم بابا ایشون یادداشتای من برداشته بودن. اونم این است که فضای غربی دو تا مکتبن در مقابل هم تو عرصه‌های مختلف، ایدئالیست رئالیست. شنیدید ایدئالیست رئالیست؟ یه بار تو فضای معرفت شناسی میرید، یه بار تو فضای کنشگری اجتماعی میرید. تو فضای کنشگری اجتماعی ایدئالیست، ایدئالیست یعنی چی؟ یعنی چیز رئالیست یعنی آرمانگرا،
ایدئالیست یعنی واقع گرا. یعنی بخواهم با تو ادبیات سیاسی بریم، ایدئالیست ها میشن تندروها و رئالیست ها میشن محافظه کارها. تو همه احسا این دوگانه تو فضای غرب هست. اون دکتر که من میگفتم به خاطر من یاد داشت کردیری تو هرش گفت اینه که میگفتم اسلام نه آرمانگراست نه واقع گرا. اسلام آرمانگرای واقع بینه. این تعبیر مال من بود. من میدونم. حالا میتونید شما یه پیدا کنید. فایلای من نیا کنید.
صحبت آقا نیا کنید. من که میدونم شاید داشتن هم برد.
یه دیگه یعنی هیچ شلوک میزارند و اینا. من اینجای وقت هست گرده. خب. حالا من شروع میکنم و بعدا یه دیگه برمو بریم بگن این گفته. نه گفته من یاد داشته من اونم بزاری ویبر. چند سال چند ست سال چند ده سال قبل از من به دنیا اومده مثلا مرده بعد یاد داشته منم برداشته. چیزاییست که افراد برمیدارن دیگه این علم غیب برن چیکار میکنن. حالا این هم از این حالا نکته هم چیه؟ ببینید این خیلی مهمه. یعنی شما تو فضای انسان ها تو حرس و فوق باید این دوتا رو با هم جمع کنید. اگر من مثال خودم میذارم میگفتم که آرمانگرای محض تو فضای اسلامی نمونهش خوارجه، واقعگرای محض نمونهش معاویه است، حضرت علی آرمانگرای واقعی بین بود. برای همین جمله به شدت غلط دکتر شریعتی که جزء فرهنگ بچه من انقلابی شد واجه آمیزه این است که این جمله غلط که حضرت علیه السلام عدالت دین حقیقت را فاده مصلحت نمی کرد. اتفاقا مهمترین کسی که حقیقت را فاده مصلحت کرد از علیه السلام بود. یه خیلی رو میگنم حقیقت را نباید فاده مصلحت کرد. کی گفته نباید فاده کرد؟ خدا رحمت کنه تو مهدوی کنی. اولین بار ایشون یه بار توی یک چیز گفت. دانشجو بودیم. گفتم آقا نباید حقیقت فاده کرد. کی گفته نباید حقیقت اصل تو فدا کردن حقیقت به چه معنا؟ به این معنا که خب ما توی شیعه بالاترین حقیقت اجتماعی که داریم چیه؟ امامت دیگه. بالاترین حق اجتماعی، بالاترین حقیقت اجتماعی امامته. کی 25 سال سکوت کرد؟ یعنی حضرت علی علیه السلام بالاترین حقیقت رو فدای مصلحت برای چی سکوت کرد؟ برای مصلحت اسلام. مصلحت اسلام اینقدر میارزه که باید این حقیقت رو فداش کنی. یعنی نه حقیقت رو بله، حقیقت فدای منفعت نمی‌کنه چیه؟ بله این درست. منفعت نباید باشه، یعنی به خاطر منافع خودمون حق رو زبان نذاریم. آرمانگرای واقعی بین که هست علی یعنی نه، یعنی دنبال کسی نمیتونه یک ذره مناقشه کنه تو عدالت‌خواهی هست علی. اما این آدم عدالت‌خواه 25 سال سکوت کرد، بعدش هم که کشتنه. امام همه ائمه این همه سکوت کردن، آیا این آرمانگرا نبودن؟ آرمانگرا بودن تو فضای واقع بینی کار می‌کردن. مهم‌ترین موزل انقلابیون ما اینه. خوارج عموما، حالا نه خوارج به معنی خشک مقدسی، اون خوارج فقط خشک مقدسی بود. خوارج حرفشون این بود دیگه، میگفتن اشتباه کردین، اشتباه کردین. اصلا توی علی چرا پذیرفتی ما اشتباه کنیم؟ حکمیت اشتباه بود اون موقع. حضرت هم گفت بابا اشتباه نکنید این کارو. این بود دیگه، گفتن ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، کافر شدیم، توبه میکنیم. تو هم اشتباه کردی، گناه کردی. حضرت گفت استغفر الله من کل ذنبی تغییر کرد. اون چیزا اومد گفتش که نه قبول نه علی میگن که تو از حکمیت توبه کردی ها. اینو که حضرت گفتن گفت نه من حکمیت توبه نکردم. که همینجور دعوا شد دیگه، شروع دعوا اینه دیگه. گفتن از خود نه من از یه حقیقت حکمیت غلط نیست، نه حکمیت خطا نیست، این موقع خاص حکمیت انجام نه خطا. خب خطا چرا این کار مرتکب شدی؟ این سوال اینو قلام بحث نکردن. خب مگه نمیگی تو این شرایط قبول حکمیت خطاست، چرا قبول کردی؟ گفت نه به خاطر اینکه این رأی مردم خیلی جا مهمه، شما دارید اشتباه میکنید، یه اشتباهی میکنید که انحراف نمیاره. انحراف از نظر هست علی انحرافش خیلی بزرگ بود، آخه انحراف میاره نمیاره، نه همش سنگین ها سوالش. اما من خلاصه از یه چیز دست بر نمیدارم، حرفم اینه. یعنی من خلاصه باید به مردم اجازه رشد بدم، نمیتونم بگم یه کاری میکنم خلاصه امر و آسبیات خلاصه شما میفهمید اشتباه کرده. تا اینقدر کوتاه میام گفتن نه این کارم نباید میگه، گفتن دیگه اینجاش کوتاه نمیام. خیلی مهمه این خبر. برای قال ما آخرش خوارجی ما، یعنی کم پیدا میشه آدمی که خوارج نباشه توی فضا انقلابی، تو فضا اومدی هم کم پیدا میشه که معاویه نباشه. همین این وسط که سوال داشت
نه فرض کنم الان تو فضای جامعه ما دقیقاً همین میاد، ولی فقط همینجور محافظه میشه که ما
اشتباه
کردیم شما
چرا؟ همین دیگه این فرهنگه که اصلا حالا شو سر خود ولی فقیه نگید. حالا ما بعضی وقتا خود آقا که میاد اصلا نمیدونم مسئله واضح میشه، بخواد مسئله حل کنید برید تو ابعاد مختلف مسائل. یعنی یه چیزهایی برامون آرمانگرا یه جوری گذاشتیم، هیچ قید و شرطی براش نمیذاریم. این قید و شرط تقیت الدین یا دین آبا چی تسعت و اعشار دین تقیه نه دهمش تقیه است. یعنی ببین واقع بینی تا کجا میره؟ اصلا شما میگه معاویه است این بابا نه دهمش، یعنی چون تقیه مقام عمله دیگه، توی مقام عمل نه دهم کارا واقع بینی نمیذاره به آرمانات برسی، یک دهمش میریزی به آرمانات میرسی. خب حالا اینو بیاریم پیادهش کنیم. ببینید تو هر دو من ستال اینجا جلوگانی میبیسن بابا، تو یه فرد داریم، یه خانواده داریم، یه جامعه داریم. هدف ما هم من یاد داشت کنم هدف ما این بحث هست ایران بحث کرده نیست، بلکه طراحی و اصلاح جامعه هست دیگه. ما هر کدوم از اینها رو باید هم افق آرمانگرایش رو ببینیم، افق واقع بینیش رو بفهمیم. چرا؟ که نه این دوتا رو اولا باید با هم ببینیم، ثانیاً نباید واقع گرا باشیم. واقع گرا یعنی جهتگیری ما واقعیت باشه، نباید یک کاری کنیم واقعیت موجود تثبیت بشه، ما باید کاری کنیم آرمانمون تثبیت بشه اما با واقعیت موجود مدارا کنیم تا به اون آرمانه برسیم. به این سه تا تفکر دیگه، این میگه که واقع الان این وریه معاویه حزب باد، این وریه ما کافریم، این وریه مسلمونیم، این نباید بشیم. برای همین این کف داره واقع بینی، یعنی کجاست که دیگه از این پایین تر نمیاییم، یعنی کجاست که از علیه السلام دیگه مدارا نمیکنه، دیگه کوتاه نمیاد در مقابل واقعیت، کجاست که امام حسین دیگه کوتاه نمیاد کار به کشتن میکشه، امام حسن کوتاه اومد، امام سجاد همه کوتاه میان. یعنی اینقدر کوتاه اومدن بزرگان جلال تسعت و اشعار دین التقیه نه تاش الان به ذهن رسید. امام ما عمده شون نه امام حسین نه از علی به لحاظ نقش آفرینی تند عمدهشون اونوری هست. چرا عمدهشون اونوری هست؟ یعنی تسعت و اشعار دین التقیه عمدهش فضای عقب کشیدنه. یه نکته کوچیکم بگم، خیلی سخته فهمین، ما متاسفانه من نمیدونم شب بشن این بار مقاله بنویسم خطر میخوام بنویسم این ایرش تو ذهنم خطر زیدیگری برای انقلاب، اونم این است که تو سریال مختارم من خیلی سریال مختار خوشم میومد به خاطر افراد غالبا نمیگن، یکی از جایی که ولی شبخ جایی کسی گفتم راستنی اشکال وارده تو سریال مختار امام سجاد چیکار است؟ امام سجاد یعنی این سوال رو پاد پرنه میکرد تو سریال. این که محمد حنفی مختار اگه پاش برسه نامه به محمد حنفی رو جلب میکنه رو نشون داد، این جزء کار خوبش بود. یعنی مختارم هدف از رو توجیه میکنه بود آخر دین داریش، یعنی خلاصه یه مقدار توی این فضا بود، یعنی خلاصه. ولی این که امام سجاد رو کلن فاکتور گرفت این رو تو سریال پررنگش نکرد، یعنی خلاصه نوی چرا سوال و فضای انقلابی ما اصلا تحمل این سوال رو نداره. چرا فضای انقلابی این است که تو موقعیت پیدا شد قیام کن. مختارم همین بود دیگه، موقعیت یزید مرد یه خلأ ایجاد شد مختار سریع رفتش تو قیام. خب امام سجاد چرا نرفت تو قیام؟ اگه موقعیت اجتماعی پیدا شده که ابن زبیر میتونه بیاد مختار میتونه حکومت رو به دست بگیره، حکومت دست گرفت دیگه، چرا امام سجاد نگیم؟ اینا اونجا جای سنگینه بحث ما. حالا باید اونا نشیم، با این کفی داره یه جا هست که دیگه نه امام حسین میره کشتر هم میشه، این کفش کجاست؟ ببینید برای همه هر کدوم این دوتا رو بگم حواستون باشه، باید هم فهم آرمان گراییش رو بدونیم سقفش رو، هم فضای واقع بینیش رو، یعنی من تا کجا کتابیام، هم به لحاظ خانواده هم به لحاظ جامعه. از جامعه شروع کنم به ساده تره. آرمان جامعه چیه؟ یه جامعه خوب، جامعه است که چه ویژگی توش محقق باشه؟ کلن یه عنوان کلی که هر کی میخواد بگه من خب جامعه خوب درست کنم، یه جامعه یه الان جامعه ما چه مشکلی داره؟ عدالت دیگه. یعنی ما کاملا کلمه عدالت رو به کار بریم برای آرمان جامعه، این جامعه اگه عادلانه شد این جامعه دیگه خوب است. کفش چیه؟ گفتم الان تو حرفم، یعنی از کجا پایین تر نمیریم؟ مصلحت، یعنی نه منفعت. اگه شما اینو بذاری منفعت، یعنی از مصلحت هم بری پایین تر، اون دیگه اسلام نیست. یعنی اسلام میگه آقا من مادام کوتاه میام که مصلحت اسلام اقتضا بکنم، اما اگه نه مصلحت اسلام هم اقتضا نمیکرد، فقط منافع شخصیانت اقتضا میگه دیگه نه کوتاه، ولو جان هم از بین بره از مصلحت. این محل پایین اومده گفتن اصل اسلام هم مصلحت روایت مصلحت. خب این داشته باشید. حالا میخوام یه الگوی نکته قشنگی داریم، الگو این هم مثل آرمانگرایی، اینجا هم مثل واقع بین. اگه میخوایی برید هر کنون از خانوم ها چی نماشه ها مشکل نیست ها نه تو فرد آرمانش چیه؟ آرمان فرد چیه؟ شما به عنوان شخص آرمان دون چیه؟ کمال که اون کلیه، اینم دیگه بگید کمال مصداقش کنید، یعنی به چی برسید؟ بله فرد خدا؟ عبودیت، قرب، قرب خدا، یه اینجور تعابیر دیگه، تعابیر مثل قرب خدا، عبودیت این هست دیگه آخر خلیفت اللهی، یه تعابیر آخر بلاز فردی آمده اینجا بسن کفش چیه؟ این شما بلاز فردی، از کجا پایین تر دیگه نمیایید؟ آموسانون چی؟ نه اینا که همش بعد مثبت بالاش، یعنی شو خیلی داد از انسانیت هم یه مقداری میزنی عیب نداری، مثلا مکروه مرتکب میشی چی؟ انجاوه تحت محرم باز کفش نیست، میدونی چرا؟ چون گاهی وقتا دفع افسد به فاسد مرتکب حرام هم میشی تونستم برسنم؟ من که معنی شاید مفهوم واضح کرد، شما مسئله ما رشده، اصل مسئله اون نیست که رشد بکنیم، یا عبودیت کمال هم گفتیم فضای رشده، رشد نکنیم
سقوط هم
نکنیم، حالا من همون زود نکردنه، من اینجور تعبیر میکنم، من اسم این روزنم مدارا با خود، چون اونی که افراط اینه، یعنی نقطه مقابلشه که آرمانگرایی رو داره قید میزنه، آبایی میخوام این الان مسئلهتی داره آرمانگرایی رو قید میزنه، میگه عدالت نباید به قیمتی تمام بشه که مصلحت نابود بشه، به این معنا قرب خدا هم نباید به قیمتی تمام بشه که اصلا تو کافر بشی، به چه معنا؟ به این معنا که خیلی وقتا انقدر فشار میارن افراد به خودشون که کلا بیدین میشن، یه یعنی شما برای اون هدفه اگه دیدی تحمل نداری کدا بیا، بله چون صد دیستن هسته و اصلا حتی اونجا که شما ممکنه حرام هم مرتکب بشی و مجازی، چون اینا حالا فرد دیگه آرمانگرایی این است که همش واجب حرام انجام بدید، این میشه آرمانگرایی، واقع بینی این است که اگه خواستی حرام انجام ندی حرامی باشد که با رشد تو منافات نداره، رشد تو زمین نمیزنه، یعنی اگه حرامه حرام عادی شد اون میشه که سقوط، اما نه اگه برای چی حرام میکنی، مثلا اکل میته، خوردن میته حرامه اما داری میمیری از گرسنگی به اندازه ای که نمیری بخور، دروغ گفتن طرف دارن میکشن به اندازه ای که اینو نکشن دروغ بگو، درسته منظورت؟ یعنی مدارا کن با خودت، نماز میخوای بخونی اینقدر فشار نیار که کلا یه دفعه رها کنی، من شده مدارا بخور. حالا این مقدماتو گفتم که بخوام بحث خانواده که محل اصلی بحثمون رو برم سراغش، آرمان خانواده چیه؟ یه خانواده بعد مودت و رحمت، به تعبیر امروزی ها عشق، رابطه عاشقانه، چه بینه زن و شوهر، چه بینه والدین و فرزندان دیگه، اصلا بینه چیز بستگان، یعنی از اونجا شروع میشه بعد همینجور خانواده گسترده نمیشه دیگه. مودت و رحمت هم جالبه، آقای خان محمدی من گفتن که مودت جاییه که نیاز باشه، رحمت جایی که نیاز نباشه، چه رحمت هرشون درستش تعبیر رحمت، بعد ایشون تطبیق میکردن با بحث میگنیم بهشون، میگفتن که مودت مال زن و شوهره که به هم نیاز دارن، رحمت مال والدین و فرزندانه که بهش نیاز نداره، یک سویه است در واقع اون رحمت. حال این حرف ایشون رو دارم میگن، من رفتم تو لغت نیاز، رحمت درسته، تو رحمت نیاز نیست، یعنی اصلا ابتدا رو ساکنه، اما اینکه رحمت نیازی نمیشه که نجگر مودت اینجوریه، تو لغت رفتم مودت رو نیاز کردم، مودت اینجوری نیست، یعنی لغت من نیاز تو کدوم لغت کسی بگه که مودت جایی که نیاز نیست، مدام مودت ود با وده یه نشن دیگه، فعل وده، وده چیه؟ یعنی چی؟ وده کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم عن ایمانکم ان استطاعوا، چی؟ آرزو داشتن، میل داشتن، دوست داشتن، مودت اونجاییست که میلی هم در کاره، وقت بعد تو فرق مودت و محبت، نه با رحمت، مودت و محبت الفروق فروق لغه میگه که مودت اونجاییست که میلی در کاره، چه درست باشه چه بد باشه، محبت اونجاییست که میل وصف حکیمانه است، هرچه میل حکیمانه شد میشه محبت، اما مطلق میل و آرزو و تمایل به چیزی برای قرار در روی اهل کتاب که میخوان شما رو بیدین کنن، اونم تعبیر وده رو به کار میبره. اومد مودت گذاشته، یعنی میلی گذاشته به سمت اون یکی که این میل ممکنه از دستم در بره، و رحمت هم گذاشته. رحمت ظاهرا به همین رحمت از جانب خدا به ما هم میگیم، برای از جانب خدا ما نمیگیم مودت، یعنی اون حالت بی غیر شرطی. حالا که میگفتم مفهوم عشق هم تو فضای فارسی تقریبا همون معنا رو میرسونه، یعنی هم افق رحمتش افق ایثارگری رو میرسونه، مودت افق اینکه یه چیزی هم تو هست، یه نیاز، یه آقای چیز گفت نیاز، میل یک در درونش، یه حرفای خب محمدی هم شاید به این برگرده که میل که داری نیاز داری دیگه، یعنی اگه چیز در درونت نبود نمیشه.
میل غیر حکیمانه؟
نه نه نگفتم غیر حکیمانه، اما از حکیمانه غیر حکیمانه به وجود مطلق میل رو میگن وقت که هم برای غیر حکیمانش بگاه میره هم برای حکیمانه. اما محبت رو باید ایشون هم تکنون گفته که رو محبت رو جز که حکمتی داره حکیمانه باشه. خب
خدا
رو
میگیم
ودود، ودود میگیم خدا. حالا ودود خدا به چه معناست آدم باید به این نیاز برده، من دون بحثی لغت هم آورده بودم اینو تقریه یادم بسید، ولی
یعنی محبت
رو میگیم با خانه نیازو میگیم. نه من هم گفتم آقای خامعاده اینو میگه، من گفتم من حرف ایشون رو نتونستم تو لغت پیدا کنم، گفتم ایشون یه قولی داره، حالا بعد تو برش بپرسم نرسیدم بیارم بپرسم. این تازه دیروزش شاید به خاطر باب باشه شما میگید، نمیدونم
اینجا که
شما میفرمایید اینجوری مطلقه، ولی وقتی برای بحث میگیره نمیدونم. حالا اینا رو گفتم دیگه، بحث این لغت چوش نگرد، من فعلا خواستم افق مسئله رو بگم، خیلی نمیخوام توی یه شبایی سم. ببینید آرمان یه خانواده این است که روابطشون مودت و رحمتی باشه، والدین و فرزندان، زن و شوهر، اینا واقع بینش. یعنی چی؟ یعنی کفش خانواده از کجا دیگه پایین تر نمود بده؟
از
حق نگذرند. این گفتی چما؟
نه
فهمیدم.
از حق نگذرند.
گسسته نشدن. گسسته نشدنش چیه؟ گسسته نشدن. همون گسسته نشدن.
حق زیر خودشون،
من به نظر میرسه عدالت. یعنی اون دوان دوان اینجور نگاه کنید. این نباید یه جوری بره که عدالت زیر پا گذاشته بشه. همون شبیه این دوتای قبلی. اگر مودت و رحمت افقش رفت که عدالت رو قرار شد نابودش کنن، نه عدالت رو من دیگر داره. یعنی به تعبیری اگرم خانواده، حالا خواهم گسسته نشدن کمی دقیق ترش بشیم، اگه خانواده قراره که عدالت برقرار نکنه بذار گسسته بشه. شما کی خانواده گسسته نشه؟ خانواده گسسته بشه که خانواده نیست دیگه. اما اگه قرار ظلم بشه، ظلم نذارید بشه.
چرا عدالت؟
همون دیگه نکتهش این است که عدالت بازم کمتر از انصاف. انصاف
کمتر از انصاف؟
آره انصاف بلاز اخلاقی بالاتر از عدالت، بلاز اخلاق شخصی دارم میگم. یعنی شما یک وقت عدالت در حق اشارت میکنیم، یک وقت میگه عدالت رایت کردی اما انصاف رایت نکردی. یعنی انصافه یه مقدار بیشتری معونه میخواد،
یه محبت داره انصاف،
یه بزرگ منشی خاصی توش داره، اما عدالت لزوماً اونو نداره. ببینید حالا نکته اینه، این چه این بحث چه ثمره مهمی داره؟ ثمره مهمش این است که وقتی میخواید احکام شرع، مسائل حقوقی، نقاط مختلف رشد، مثلا ما رشد دیگه، رشد فرد، جامعه، خانواده، هر کدوم در نظر بگیرید، اگه فقط با یک عنصر آرمانگرایانه برید زمین میخورید، و اگر فقط با عنصر واقع بینی خالص برید زمین میخورید. یعنی تحلیل شما تحلیل ناقصیه، توی هر دوش باید هر دوتا رو جدی بگیرید، و عمده دیدگاه هایی که دوشان افراد و تفریند و انحرافی هست این است که با یکشون رو یکی رو میزنن. آیا متعبیه تعبیری داره؟ خیلی تعبیره کاربردی براز روشی، اونم تو بس حق و باطلشه. میگن که با عطا هست هر زنگ و دردیه و از دلیه، میگه حق باطل، حق محض و باطل، تعبیر از دمی هستیم، میگه که اگر حق و باطل از هم جدا میشدن، کسی در حقانیت حق و باطل بودن باطل شک نمی کرد. لکن یو خد به نازو زرسون و به نازو زرسون فهیم زجان فهنالگه سبر شیطان علاقی آیه. آیه متحری رو هم دون کتاب حق و باطلش میگه که برای همین ما تو زندگی اجتماعی هر باطلی که داره کاری انجام میده حتما رو نیروی حق سوار شده. یه شما باطل محض تو عالم نداری، چون باطل محض هیچ خاصیتی نداره. خب این چه ثمری روش‌شناختی داره؟ ثمری روش‌شناختی این است که هر دیدگاهی، هر مکتبی پیدا شد که چهار تا طرف تا پیدا کرد، بدونید روی حق سوار شده. برای شما وقتی میخواید با این درگیر بشید، با کلش نباید درگیر بشید، با هر دیدگاهی با کلش درگیر بشید زمین میخورید، چون تو اون دیدگاهی که حق هم هست و غالبا هم اونا اون حقه را هی میانن رو تو مقام مناظره بحث کردن، اون هی به رخ شما میگشن و شما نمیتونی اون نکته رو فقط زوم کنی روش. بله، من مثلا مارکسیستا چرا یه مدت میدان دار بودن؟ با خاطر که کلمه عدالت سر نمیذاریم کرد. فمینیستا، لیبرالیستا آزادی مگه چیز بدیه؟ روی هر کدوم اینا یه نقطه مثبتی داره و همین این دوگانه اینجاست خیلی دوگانه مهمیه. شما دو تا مؤلفه رو با هم دیگه تو ذهنتون داشته باشید، مرتب مواظب باشید اینوری اینوری رو نزنه، اینوری اینوری رو نزنه، یعنی با عدالت عشق رو نزنن، با عشق عدالت رو نزنن. اینا بعد یک حالت مکمله داشته باشن. این مطلب خوب جا بیفته کل بحث با تمامه، یعنی همه بحث ما تو بحث خانواده همینه که بتونید این مدل رو خوب فهمش کنید. بعدم که وقتی وارد بحث خانواده امروز میشیم، بعد تو فضای اسلام میشیم، همه حرف هم یکی ها، یعنی از قدیم من گفتم تا حالا این رکن بحث اساسی رو داره توش معطل میشه. به خاطر این
استاد
یه مثال بزنید
برای
همین
با عدالت عشق رو زدن، یه مثال
بزنید
با عشق عدالت رو زدن.
همین الان که حالا وارد مثلا بحث حقوق خانواده میشم، اینا رو کلی یک یکی بازش میکنم براتون، یعنی یک مثال که ده ها مثال میارم که تو بحث حقوقی ما چقدر این فضا حاکمه. من تا قبل از که وارد این بشم، ببینید یه نکته رو از کل این الگوها رو فعلا به دست بیارید. نگاه کنید آقای مطهری یه مطلب دیگه میگه، این آقای مطهری حتما آثارش رو بخونید. واقعا من البته الان نقدای بهش دارم، ولی واقعا یه متفکر عمیق اسلامیه که خوب به زمانه وارد شده. بعد اون بزنگاه ها رو خوب توی ذهن آدم پر رنگ میکنه. ولی شما بعدا مخالفش بشید باز مدیونش. من با اینکه یه جای الان منتقد شهرتری هم، ولی واقعا خدا مدیونش میدونه. یکی از جای خیلی مهمش این است که یه سوالی مطرح کرد تو کتاب هدف زندگیش. اون سوال این است که آیا هدف انبیا و یک جامعه آرمانی تحقق عدالت بود یا تحقق عبودیت؟ میگه سه تا گزینه داریم. یه عده مثل دکتر، نمیگه مثل دکتر، من دارم میگم مثل دکتر شریعتی، میگن اصل عدالت، عبودیت هم به خاطر عدالت. یه عده دیگه میگن اصل عبودیت، عدالت هم به خاطر عبودیت. یه عده میگن نه اصلا دو هدفیه، هم عدالت هم عبودیت، دونش با هم دیگه. حالا شما نظرتون چیه؟ حالا در عرض هم، در عرض هم یعنی شما میتونی در عرض همش اصلا قابل دفاعش بیمن، شما میتونی عدالت محقق کنی ولی عبودیت نشد، عیب نداره. ولی یعنی تو این مقام تو عدالت ها و عبودیت محقق کنی ولی عدالت نشد، عیب نداره. خلاصه نصف کار رو رفتی. اما این یکی ها، این که در طول همینه، این که میگه عدالت اصل عبودیت تابعه، میگه که اگر به خاطر عدالت مجبور شدی عبودیت رو زیر پا بذاری بذار به دستور عمل دیگه. اون یکی که عبودیت اصل، میگه اگه به خاطر عبودیت مجبور شدی عدالت زیر پا بذاری بذار. این که دو تاش در عرض همه، میگه که خلاص هر کدوم به نفع خاصی زیر پا بذاری چون نصف کار گرفتی عیب نداره. در طول همه میگه در عرض هم نمیشه اصلا، اصلا این دوچاره دوگانگی میشه. بعد در اینجا میگه شرک، یک همون تو تعریف میگه شرک به هیچ عنوان پذیرفته نیست تو اسلام، نمیتونی دو تا رو اصلا انسان دوچاره چیز. این آیه هم خیلی قشنگه برای شرک مبتلا به همین ماست. ضرب الله رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. این ترجمه ضرب المثل فارسی شده که به ساز کی برقصیم، یعنی یه نفری که چند تا صاحب داره، این دو تا صاحب همدیگه رو قبول ندارن، یکی برده دو تا صاحبه، یکی کسی که فقط با یه صاحب سر و کار داره. میگه اینا زندگیشون مثل همه. این شرک بخواد که چه بلایی سر ما میاره. برای شرک هیچ وقت نمیتونه انسانو چیز کنه. این دو تا در ذهن نیست، کدوم طول دل طولی باید نگاه کرد کدومش اصلا
نیست.
چون اصلا قاعده تو نگاه دینی عبودیت دیگه
نیست. چی؟
از نگاه انسانی هم عبودیت است. چرا؟ چی؟ نه نمیخوام بگم عدالت هست، میخوام بگم که چون اصل انسان، اصلا انسان بحثی فطرت که داشتم میگفتم، چون اصل انسان این است که انسان رو با حیوانات متفاوت میکنه، برای همین است این رکن محوریه. عدالت چرا در طول عبودیته؟ چون میگن اگه عدالت محقق نشه عبودیت خوب انجام نمیشه، به خلیفت اللهی نمیرسی. وگرنه اگه صرف عدالت باشه، آقای متعجب در نقد مارکسیستا میگه آخر جامعه مارکسیستی یه جامعه که کسی سر یکی نزنه، آخر انسان این است که کسی سر کسی نزنه. نه حالا اگه بشه داریم به فرضش داره میگه، میگه آرمان ما این است کسی تو سر کسی نزنه، هر کسی کار خودشو بکنه. خب حیوانا هم خیلیشون اینجوری هستن. یا نه اونی که ما بگیم انسان انسان میکنه این است که یه تعالی توش پیدا میشه، یه افق دیگری باز میشه رو این جهت. این عبودیت که داریم میگیم اون عبودیتی است که همیشه داره. بعد این عبودیت توسط کی عدالتی میتونه محقق بشه؟ توسط امام. بس امامت دیگه چیه؟ چون این عبودی امام عبد محض میتونه عدالت کامل محقق کنه، چون افراد منافع دارن، چیز دارن، برای امام که دنبال عدالت بیش از این تعبیر که آقا ازش خیلی تعبیر قشنگه میشه مقتدر مظلوم. امام که در رأس قدرته، تو هنگامی که تو قدرته، حالا وقتی که خونه نشینه که چی، وقتی که حضرت علی تو قدرته مقتدر مظلومه. چرا مقتدر مظلومه؟ چون عبودیت توش اصل بوده. اما اگه عدالت اصل بود نه. آقای پناهیار تعبیر داشت تعبیر قشنگ، گفت اگه حضرت علی علیه السلام میخواست به سبک جی معاویه میخواست به سبک خودش عدالت محقق کنه، نه منافع خودشو. یه کسی مثلا مثال میزنه، مثال شیرینی میگم، این مال عثمان بن حنیف هستش که توی مجلس ایسر جمع ملاتی رفت و حضرت علیه السلام ناوی توبی خوابیز نوشت. این دیگه مجلس چیز بود، اشراف رفت، حضرت علیه السلام ناوی توبی خوابیز نوشت که همه اینو مطرح میکنن. بعد ایشون میگه او حواستون باشه نامه نوشت، خطبه نخوند. نامه یعنی به خودش گفت، ها؟ به خودش گفت، نه اینمد تو فضای عمومی بگه. گفت حالا اگه معاویه میخواست این اقدام کنه چیکارش میکرد؟ میگم عثمان بن حنیف اعدام میکرد در سبرتش برای همه استاندارا. همین دارم میخوام بگم، نه خود بگه چی، این مدلی که باقی هم بیشتر از خود دارم، میکشیمش، اعدامش میکنیم که تجملگرا بود، که در سبرتش برای همه استاندارا. اینو میخوام بگم ها، یعنی این چرا؟ چون زیر عبودیت داره فکر میکنه، نه زیر عدالت، به معنی عدالت. یعنی خلاصه از حریم نباید جوی بالاتر رفت. خلاصه این خطایی که مرتکب شد مؤاخذش این قدره، نه اون یکی. اما شما میخواید عدالت رو محقق کنی، یه کاری کنی، هیچ کس دیگه این کارو نکنه، این خیلی راحت تره دیگه. حالا وارد مثالای خیلی نشیم. حالا نکته من از این حرف این بود، بلکه برای خدا خیلی واضحه که عبودیت فوق عدالته و عدالت برای او فوقه، نه انکار میکنه. یعنی اگر مثالای تاریخ مهمش هست که اگر خدا به دست داد سر بچه‌تو ببر، باید ببر. آه خلاف عدالته. از ابراهیم دیگه خلاف عدالت اونیست که او تر عمقش میفهمه. مدام مدامش خدا دستور داده، نه اینکه دوشاید تفاهم بشید داعش همجور بگیره آدم رو بکشیم. یعنی شما میدونی که اگه خدا میگه یه چیزی توش هست. خب حالا این مقدمات طولانی برای این بود که بعد شما این سگانه رو نگاه کنید، این بحث قبلی رو نگاه کنید، این نسبت ها رو نگاه بکنید. آرمان جامعه شد عدالت یا شد عبودیت؟
عدالت جامعه
عدالت. خب الان که داشتیم میگوزیم عبودیت چی شد بس؟
چی شد؟
آرمان جامعه. خب میدونم الان اینجا من چی داشتم دو ست توضیح دادن شما دفاع کردید کنید در طول همان هست عبودیت، عدالت در طول عبودیت. این مگه نگفتید؟
اگه با تجربه
بود همون عبودیت میشه. خب بس چی شد دست دردن حرفمو؟ کل اینجا هم دوگفتن حالا این رو
بکنم.
خلاصه آخر آرمان نهایی جامعه عدالت یا عبودیت؟ اینجا که بودم اینجا شما داشتید همجا اینجا طرف رو گرفتید، من خوب اینجا رو پرهای کردم، حالا برگشتی بگرد دوباره همه گفت
شد.
با فردش کار نکنه، با جامعهش کار دیگه.
بزنیم اول کنفرسان بمونیم. اول وقتی فرد عبودیت به اولویت مندی میکنه، شما
گفتید
در
طول دید،
ناخودآگاه عدالت هم در جامعه
رعایت
میکنه.
اون
فرده
آره، جامعه رو دارن. حبوبیت
فرد
باعث
عدالت در جامعه
میشه. اینجوری میشه، یعنی هاست دیگه حکومت برای چی؟ خود فرد میشه. ببینی، این هدف متوسطه، این هدف نهاییه. اصلا نکته اسلامی نه، اسلام چه نقدر دین سیاسیه، چرا نقدر تو سیاست مداخله میکنه؟ میگه اگر میخوای فرد هم به عبودیت برسه، باید جامعه عدالت محقق بشه. برای حرف اون نیست که عدالت مهم نیست، حرف اون بر نگه، یعنی شما باید دنبال عدالت باشی، اما عدالتی که با جهتگیری عبودیته، نه عدالتی که مارکسیستی ازش در بیاد. حالا نکته که من این که بنادر واضحه، این شکلی توضیح میخوام، اونی که میخوام بگه حالا نگفتم، اون این است که واضح تا صورت هم چی بودی هست. اون نکتهش این است که ببینید، همون گونه که عبودیت آرمانه جامعه است، آرمان خانواده آرمان جامعه است توی معنی عمیق. یعنی آیا روابط اجتماعی باید مو رو از ماس کش ادارت اینه که مو رو از ماس بشه حق هر کس بهش بده، لا یزدمون اولا یزدمون، نه ظلم بکن نه ظلم بشه بهت، یا نه روابط جامعه خوب اون است که انما المؤمنون اخوه. با انما اخوه یعنی آیا انما المؤمنون عدل بینهم فرق داریم جمله با هم یا نه؟ آها دوره داره باش باز میشه. رابطه خان اجتماعی خوب رابطه ایست که مؤمنین با هم برادر باشن یا برابر؟ برابر میشه عدالت. خب این که خیلی بالاتر از برادریه. حالا دوره این روزها از با مردم آزاری حال تحریه نزمی سوال کنم عدل بهتر از یا جود؟ کدوم بهتر؟ بعد عدل بهتر از یا جود؟ چه یه تنسیه نشدید؟ چه؟ چی گفت؟ بله؟ نشدید حدیثا؟ حدیثا چیزی؟ یه شهیدتری نمیخورید اینه ها، یه شهیدتری بخورید جون یه گفتار اینو بس کرد چه؟ چون بهتر یا حد؟ بله این بهتر از استفاد عد بهتره یا جود؟ حضرت میفهمد هست علی علیه السلام خود نحش و بلغه است میگه عد بهتره چون عد سائس و عام اما جود چیشه؟ خاص. بعد آقای متحد عد سیاست کلی مردمه. ببین کشور بخواه عدویت کمیته امدادی اداره بشه بهتره یا اقتصاد درست بشه؟ این معنیش اینه دیگه. حضرت منظورش اینه میگه شما نباید تو جامعه جود رو حاکم بکنید، باید عدل حاکم بکنید، چون عدل سائس عام سیاست عمومی اقتصاد درست بشه همه درست بشن. حالا جود جود خاص عبارت شدم رفت که خلاص اگه کسی هم خلأ داره شما ایثارگری کن. حالا این مشکل جامعه ماست فعلا. فعلا حالا چی شد دوباره؟ خلاصه آخرش مؤمنون اخوه یا عدالت؟ اخوه این جود دیگه شو برادره، به مشکل بخوری هر چی داری میدی که این مشکلش حل بشه. ماشین رو دوباره برادر بفروشی چی؟ برادر کاری ده کلن گفت از با حرف من اگه یکی جا بیفته همین مسائل حل میشه جا افتادنش سخته. ببینید مسئله چیه؟ مسئله این است که عدالت، مودت، عبودیت در طول عمل شما باید از عدالت شروع کنی اما افقت باید عبودیت باشه. نمیتونی از اول بگی من میخوام جامعه رو عبودیت محقق کنم بعد بزنی عدالت رو نابود کنی. به لحاظ فردی کار میخوای بکنی باید تمام تمرکزت رو عبودیت باشه، اما وقتی بخوای کار اجتماعی باید بکنی تو اجتماع اصل نیست که عدالت رو محقق کنی. اگه عدالت رو محقق کردی نه عدالت به معنی عدالت، برای اینکه رابطه برادری رو محقق کنی که بازم نه این برای اینکه عبودیت رو محقق کنی. یعنی اینا مسیر همدیگر است. یعنی اگر شما میخواید اصلاح اجتماعی انجام بدید بعد برای جامعه برید دنبال عدالت، تو خانواده برید محبت، تو فرد برید عبودیت. در این حال بدونید که عدالت که تو جامعه تزریق میکنی نه عدالت مارکسیستی باشه که رو رنگ و بوی مودت و رحمت نداره، نه عدالتی که افق مودت و رحمت رو این مرتب به هم بده بستان کنن، مودت و رحمتی که افق عبودیت رو بده بستان بکنن. برای همین حالا آیات رو بذارید کنار هم بذارید، این ایجابیش سلبیش، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن طرفتم و تجارت دخشانه که تا احب الیکم من الله و رسوله سب کوی تو کوزه سرتون بکنی چون برای عایشه نیست مضمونش اینه. میگه اگه خدا و رسول و اینها چی، اگه اموال شما چی، ان کان آباؤکم پدرانتون فرزندانتون همسراتون خانوادهتون از خدا و رسول بالاتره براتون، دماغتون در میاد. یعنی چی؟ یعنی ببین دوباره حالا بحث اجتماعی یا فردیه؟ ببین هم فرد اشتباه توی طول هم داره میگه. یعنی شما برو عدالت، اما عدالت حالا خانواده خوبه فامیلا رو بیاریم تو حکومت. نه. تونستم منظور رو برسونم؟ شما سعی کن روابط حکومت رو برید تو خانواده، نه خانواده برید حکومت. یعنی چی؟ یعنی شما با مردمت چیل باش، ایثار کن، خودتا، فردتا، اما جامعه بنابر ایثار نداره همه با هم ایثار بکنند. تو به لحاظ مدیریت عدالت رو محقق کن، اما تقلا کن، خود ایثار بکن، فردی شایشو بگم خود ایثار بکن و تقلا کن، روحی ایثارگری رو میدان بدی، تقلا کن، برادری ببرز، روحی برادری گسترش بده. و البته همه تون بدونید آخرش عبودیت ها برید ستاره، بعد نسان باید به خودش تنظیم کنه. یعنی هم عدالت رو بخواهیم محقق کنیم، عدالت با جهتگیری مودت و رحمت، با جهتگیری عبودیت. برای همین اگه عدالت ما یه جوری داره میره که مودت رحمت رو نابود میکنه، شما داری میری. اما اگه فعلا رفتیم مودت رحمتی با جود میخوایم مدیریت کنیم، اشتباه میکنیم. یعنی عدالت کارش بکن، فعلا عدالت مونده رفته به جود چسبیده، عدالت مونده رفته به عبودیت تو عرصه اجتماع چسبیده، تو عرصه فرد که حتما باید، یعنی تو برخوردهای فردون حتما باید رو عبودیت تاکید کنید. اما فعلا این برخی چیزی که مثلا اشکاله میگیرن، حالا من با ادبیات مدرن نمیدونم فضای مدعی مثلا تاجیان با فضای حکومت داری، خب الان تو مشکل اجتماعی مردم رو زمین مونده، زیاد آشنا میدارید وقتی ساعت ادارید، این اشکالی که بعضی گفتن اقدام امام مؤاخذه میکنه، یعنی چی این کار؟ یه بار هستش که نه مشکل حل شده، حالا ما میخوایم یه فضای معنوی هم ترویج کنیم، یه بار اصل مشکل مونده میندازه یه کار دیگر میندازه، این اون جایگاه هست که مرتب داره اشتباه گرفته میشه. خب من خواهی یکیش تا اینجاش این نظر قطعی منه تو این چیمه، من میگفتم احتمال رو به نظر میسه، نه اینا جده حرفای مسلمه من نفیوش رسیدم من، اما داره این حرفایی که احتمالیه دوباره مطرح کنم که از به نظر میاد یه سیر اینجوری اینجوری ما داریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا خود تاریخ نیا کنید، تاریخ سیر پیامبران از حضرت آدم شروع میشه، تاریخ اینه، تاریخ ما میشناسیم اینه، آدم از حضرت آدم شروع میشه، نه انسان ما قبل تاریخ، تو فطرت گفتم یه راه اونو انسان نیستن، انسان از حضرت آدم شروع میشه، از آدم شروع میشه میاد میرسه پیامبر خاتم. پیامبر خاتم کیه؟ بالاترین انسان دیگه. خب تموم شد، خلیفۃ الله اومد، خلیفۃ الله تو اندش اومد به قول امروزی، درست یا نه؟ یعنی ما خلیفۃ الله اصلی رو کی میدونیم؟ شخص پیامبر خاتم میدونیم. خب تموم شد دیگه، پرونده انسان رو بندن دیگه، اما چرا باید ادامه پیدا کنه؟ تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ میاد میرسه به حضرت مهدی و ظهور و تحقق عدالت جهانی. خب عدالت جهانی، این عدالته، حالا اول خود عدالت رو باید کلی بحث کنیم، روابط مرد، گفتم انقدر ما انسان ها انقدر بدبختی بی عدالتی چشیدیم در طول هزاران سال که آرزومون شده عدالت. حکومت امام زمان بیاد عدالت رو محقق میکنه فقط؟ یا اصلا عدالت اولین کار حضرته؟ آیا عدالت آخرین کار حضرته؟ اولین کار حضرته؟ این سوال مهمی. بعدش چیه؟ بعدش تو جامعه مودت و رحمت، بعد تو جامعه عبودیت. بر همین روابط دیگه، این جز واضحات فکری همه، روابط انسان ها تو حکومت مذهبی یه جوری که میگنن گدا پیدا چیز نیازمند پیدا نمیکنن. آیا به خاطر اینکه پول همینجوری دارن تزریق میکنن تو جامعه؟ یا نه، انسان ها به افقی رسیدن بعد از تحقق عدالت که حالا انسان ها اصلا دیگه غنی شدن. حدیث داریم دیگه که میگه که کسی که پول نداره چیز نیست، فقیر نیست، کسی که قناعت نداره فقیره. یعنی آیا یعنی روحیه قناعت، روحیه بی خود مثلا، یعنی یه چیزایی تو انسان شکوفا شده یا نه فقط پولا رو گرفتن درست رو توضیح کردن؟ خب میدونم، نکته همینه، این باید عدالت محقق میشه، مطابقا این نکته داشته باشید. آیا فضایی که عدالت محقق میشه صرفا این که هر کس به حقش میرسه جامعه آروم میشه؟ یا نه علاوه بر که به حقش میرسه، وگرنه این اگه شما به همین الان توی جهان حق همه رو بهشون بدید، عدالت محقق میشه یا بلافاصله دوباره یک سال بعد دوباره همه وضعیت رو برمیگرده؟ یعنی اون روحیه طمع و روحیه چیزی که تو خیلی از انسان‌ها هست نمیگذاره شما اگرم همین الان فرض بگید همین الان خود خدا یه کاری بکنه حق همه رو دقیقاً به همه بده، شما فکر می‌کنید مثلا تا سال بعد همین میمونه؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اینه که در هم تنیده است اینه، یعنی امام زمان میخواد این عدالت رو محقق کنه و از اشتباهات ما فکر کنیم ما میخوایم عدالت جهانی محقق کنیم. نه، انقلاب ما خیلی خیلی بکشه خودشو مقدمه ظهور بشه اگه بتونه. تازه یکو داره میره جدا کلا نامید در میشه. ولی این ایتیکشه، یعنی این عدالته گره میخوره با مودت و رحمت، چون یه مودت و رحمت تو جامعه هست، چون روحی عبودیت داره تشدید میشه. اینه، اینا بدبستان دارن با هم، نه اینکه اول عدالت رو کامل محقق میکنه. بله، اولین کاری که میکنه ظالمان اصلی رو نابود میکنه که اونا نتونن سیطره داشته باشن، قدرت رو به دست میگیره. اما قدرت دست گیره تا اول کاره، کلی زحمت میکشه آخر، از آخرین کارات داره دیگه. حالا اولاد بزنین رسیدا از آخرین افراد که علیه امام قیام میکنن علما اند دیگه، دیگه از عالمان دینن که یه تو مسئله عبودیت است شاید. حالا حدس نمیخوام چی کنم، من اون نکته که میخواستم بگم این است که ببینید این سیف اومدیم اینجا چرا بعد از پیامبر، اگه اصل عبودیته چرا بعد از پیامبر حضرت مهدی و عدالت میخواد و عدالت حضرت مهدی افقش مودت و رحمته، افق آخرش عبودیته؟ به خاطر اینکه گویی در حد فهم من اینو دارم میگم، حد فهم من حد قطعی نیست، گویی یک سیری باید طی بشه برای خلیفت اللهی جامعه، امت هم کنتم خیر امته لتکونوا شهدا علی الناس، امت چیز. بعد این سیر که داره طی میشه، یعنی آیا حضرت مهدی از پیامبر خاتم بالاتره؟ بالاتر نیست، اما جامعه ای رو حاصل میکنه که جامعهش هم اصرار کردن رو یاراش، یعنی امت اینجا رقم میخوره. حضرت پیامبر نتونست امت رقم بذاره، 5 نفر کامل پای کارش نبودن، از دنیا رفت تدنات بردن نبی الله سلام، یعنی اونایی که بخوان اونو رقم بزنن نبودن، اما حضرت مهدی که میاد اونایی که بخوان اونو رقم بزنن هستن، یعنی یه امتی تشکیل میشه که این امته میتونه چیز کنه. حالا نکته که می‌خواستم بگم این نکتهشه، دقت کنید پیامبر شروع کرد دعوتش از کجا شروع کرد؟
از خانوادش،
یعنی گویی این دور فرد خانواده جامعه، فرد اول میاد سراغ خانواده، بعد یه خانواده درست کرد، با این خانواده جامعه امت رو درست میکنه، اهل بیت دیگه. یعنی شما یه خانواده معیار همون زمان درست کرد، حالا با این خانواده معیارش قرار امت حاصل بشن، بعد رابط امت با این خانواده درست رابطه خانوادگی میشه. انا و علیان ابوا حاضر امت، یعنی شما هی بلندتر دارید تو این فضا رفت و برگشت میکنید، یعنی تو این فضا رفت و برگشت میکنید که این مسیر من برداشتم، این گفتم درست حرف قطع میکنید، این مسیر تحقق حکومت مدنی از گذر خانواده میگذره. یعنی همون گونه که فرد به کمالش رسید، شخص میگم بعد یه خانواده آرمانی شد، اهل بیت، از اهل بیت جالبه تو فرهنگ شیعه و اینا که خب قرآن دیگه اهل بیت یه رکنی داره، خب چرا اینا همشون فامیل پیامبر بودن؟ پارتی بازی نیست خانم، این تلقیه که فامیل بازی تو حکومت یا نه اصلا باید یه خانواده رو رقم بزنه، اصحاب کساب یه خانواده خاصی رقم بخوره که این خانواده ارتباط، برای همین خیلی نو مهمه. شما به شدت این که خانواده خیلی مهمه، شما اگه خواهید امت اسلامی تشکیل بدید نمیتونی با خانواده سست امت اسلامی تشکیل بدید. یعنی اگه خانواده انسان دچار بحران داره میشه که داره میشه، من ناامید دارم که از ظهور شد. یعنی شما باید حتما خانواده رو تقویت کنید تا امت حاصل بشه، با خانواده ضعیف شده که امت حاصل نمیشه. برای من خیلی واضحه این مسئله. همین طرف هم فهمیدم دیگه. خب میدونم فقط به هم میریزه، نقطه مثبتی هم حاصل میشه. اون 313 نفر کدوم آدم هایی هست؟ اگر گفتم اون فمینیست هم خواهد بحث کنی، این 313 تا دوشوار خانواده پریشان هست یا توی خانواده ای هست که خانواده شده از همون جنسه. نمیخوام کنم همه شون نسته هست، اینه فعلا دوباره در حد سوال دارم میگم. اگه ما فکر میکنیم از ظهور دو تا تلقی داره، یه تلقی به قول متعارف انفجاری، یعنی همه چی باید بد بشه تا امام زمان ظهور کنه، یه تلقی تدریجی، اگه ما قابل به تلقی تدریجی میکنم بعدا تلقی انفجاری هیچ جا تو نگاه دینی قابل دفاع نیست. اگه قابل تدریجیم، مدل تدریجی چی بود؟ امام خمینی نظرش از مدل تدریجی بود که حکومت را بیاندازیم، این حکومت زمینه رو مهیا کنه که تو فضای انقلابیون اینه. من فهم خودمو دارم میگم، هیچ در قائم امام کسی نیستم، به نظر میسه که از حکومت را انداختن تحصیل خانواده است. یعنی این خانواده اگر به اندازه حکومت اگر میخوام کمتر بیشتر نباشه کمتر نیست، یعنی یعنی برای من الان تقریبا مثل روز داره روشن میشه که اگه انقلابو خانواده زمین بخوره توش که الان داریم به سمت چیز میریم، اگه زمین بخوره این امیدی که ما ها داشتیم که این انقلاب به حکومت اون زمان برگرده، من بعید میدونم بهش بچسبه. اینم نابود میشه تا دور بعدی ببینیم چی میشه. ببین این امیدها هم مهم ها بلاز فرهنگ شیعه زمان صفویه شانی که الان مجلسی یه جای امید میبنده به حکومتی گفتن متصل میشه ماییم ولی نشد. یعنی اینا مهم ها، ما خیلی امید داریم که همین وصل بشه، اما یه مؤلف های دیگر هم کنارش هست. این مؤلف ها رو باید با هم در نظر گرفت که خب حالا نکته ارنم این بود دیگه، گویی حالا جالب است به لحاظ تاریخی تا حضرت ابراهیم تکنی پیامبر زنش هم باهاش نیست، به حضرت ابراهیم میرسیم اولین خانواده در رقم میخوره، خانواده که زناش اینن، بچه هاش هم اسماعیل و اسحاق پیامبرن، زنش هم تو ردهای بالاست، میاد دیگه همین بچه همین قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل قوم هم خانواده هم فامیل هم روی که داره سر میکنه گذاری میشه، میرسه به اسلام دیگه امت شروع میشه، امت که میخواد شروع بشه. این امتداد رو میخواد اینجوری ببینید، داره امتداد تاریخی رو آدم اینجوری ببینه میتونه تحمل کنه 1400 سال پیامبر بگذره زور رخ نده. یعنی شما تاریخ رو اینجوری ببینید چجوری اومد جلو. حالا این خانواده نه بعد خانواده خودخواه بشه بشه امت یهود، امت یهود خانواده خودخواه هست، همیشه فقط داره خودشون میخوان. پیامبر اصلا حضرت موسی خیلی این خانواده رو هم گره زد، دین برای بنی اسرائیل، همه آیات قرآن در مورد حضرت موسی خداش بنی اسرائیل، ظاهرا تو خود تورات هم اینه، از حضرت موسی با غیر بنی اسرائیل کار نشه. نمیدونم اگه فرعون رو دعوت کنه آیه قرآن بخونید، میره سراغ فرعون که بنی اسرائیل رو نجات بده، آیه اصلا آدم تعجب میکنه، ما فکر میکنیم رفت فرعون رو مسلمان میکنه، فرعون رو هشدار میده، اما حرف اصلی با فرعون که دست از سر بنی اسرائیل بردارم بنی اسرائیل به خودم ببرم. یعنی خانواده ای رو رقم زد، این خانواده دچار انحراف شد، رفتش یه چیز دیگه. حالا دوباره آوردن جلو یه خانواده دیگه در رقم میخوره که این خانواده مدلش فقط پیوند نژادی نیست، مدل دیگری داره که قرار اومد داشت در بیاد. اینا که گفتم این حرف آخر هم همش در حد عدسیات ها، این حرف قطعیم نیست، فعلا در اون فیلم خب ببخشید که ازای شد من بافتنی قشنگ گفتی ولی بافتنی قشنگ با سلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم این گوشی مال بله بس نیم برم نقص من این نصبیت نداره تو ذهنم هم همین بود که